امشب قبل از اینکه بخوایم به این دوره عظیم کلیسا وارد بشیم، امیدوارم که خدا یک بار دیگه روح خودشو بر ما بریزه و ما رو برکت بده و فقط میتونیم به نکات مهم بپردازیم، چون در طول این هفته اینجا خواهیم بود تا این وقایع مهم رو بررسی کنیم و دیشب شب خیلی باشکوهی داشتیم. خب حالا قبل از اینکه بخوایم کلام رو با هم بخونیم، چند لحظه با هم سر پا بایستیم و با هم دعا بکنیم. پدر آسمانی، در نام عزیز خداوند عیسی مسیح نزدیک میشیم با این آگاهی که به زودی خواهی آمد و تلاش میکنیم که قلب قوم را برای پذیرش این مکاشفه که تو پسر خدای زنده هستی مهیا کنیم. نمردی بلکه تا ابدالآباد زنده هستی. از اون زمان عظیم تازگی که از بودن در حضور خداوند میاد تا حالا تو به عنوان شاهد پنتیکاست و کلیسای خودت ساکنی. ما از این که بعد از 1900 سال از اون اوقات عظیم در اینجا برخوردار هستیم بسیار مسروریم. ما فروتنانه به احترام این اوقات عظیم که در تمام اعصار مشاهده میکنیم سرخم میکنیم. برای ستارهایی که در دستهای خود داشتی و گفتی که فرشتگان ادوار کلیسا و خادمینت هستند، چقدر برای پولس رسول در افسوس شکرت میکنیم، چقدر به خاطر ایرنیوس خادمت ممنون هستیم و به خاطر سن مارتین و امشب به خاطر سنت کولومبا. خداوند چقدر برای مردان سپاسگزارت هستیم در خلال این دوران تاریک رومیگرایی و بت‌پرستی که وارد کلیسا شد. اونا دلیرانه برای پیغام و برکت پنتیکاستی ایستادند، به زبانها صحبت کردند و آیات و معجزات، شفای بیماران و قیام مردگان همراهشون بود. خیلی هایشون تکه تکه شدن، کشته شدن و خوراک شیران شدن. اتفاقات بزرگی رخ داد و زمین به خون عدالت شسته شد. خداوندا امروز خون اونها بر ضد اون کلیسای نابکار و زانی فریاد میزنه، چون گفتی وقتی فرشته جام خودش رو خالی کرد، خون شهدای مسیح در اون یافت شد. خداوند ما رو امداد کن تا آماده ی ایستادن باشیم، چون زمان رو به اتمامه. چنان که میبینیم وحش دو شاخ از زمین سر برآورد، نه از میان توده قوم با شاخهای بره، اما مثل اژدها تکلم میکرد. خداوند ایمان داریم که این ساعت بسیار نزدیکه، وقتی که این کلیساها در حال تشکیل یک اتحادیه هم و صورت وحش رو میسازن و کسایی که دو اونا بپیوندن اوقات سخت و مهیبی خواهند داشت. همون تحریم و انحصار خواهد اومد، ولی تو وعده دادی که کلیسای خودت رو برگیری. ما رو امداد کنه خداوند. قبل از بارش اولین قطره بارون، نوح داخل کشتی بود. قبل از اینکه آتش بر صدوم بباره، لوط از اونجا رفته بود. پدر ایمان داریم قبل از اینکه قدرت‌های اتمی این جهان رو تکه تکه کنن، کلیسا خواهد رفت. بسیار خرسندیم خداوند و میدونیم که امشب بمب‌ها در بمب‌افکن‌ها باقی خواهند موند. میتونیم با آسمون نگاه کنیم و پسر انسان رو ببینیم که از تخت خودش بلند شده و برای ربودن عروس به زمین میاد. میدونیم که در اون زمان پای خود رو بر این زمین پرگناه قرار نخواهد داد، همون طوری که رفقه سوار بر شتر بود و فقط زمانی که به خانه ابراهیم رسید، جایی که اون عروس خودش رو ملاقات کرد، از شتر پایین اومد. او خداوند، میدونیم که کلیسای عروس رو در آسمان ملاقات خواهی کرد، چون ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سپر نخواهیم جد، چون خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل میشه و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست تا در ابرها رو بوده بشیم و خداوند رو استقبال کنیم. امشب ما رو امداد کن ای خداوند، ای خداوند سلامتی و شادی در روح رو ما عطا کن و هر تلخی و بیتفاوتی رو از ما بردار تا به روح القدس گداخته بشیم. بذار تا امشب فرشته خدا حکمرانی کنه. خداوند نمیدونم که به این قوم چی بگم، تاریخ و اون چیزی رو که تو انجام دادی یادداشت کرده، ولی تفسیر و آینده از آن توه. دعا میکنم که امشب به واسطه نام عیسی مسیح این رو به ما عطا کنی. آمین. حالا بیاید کتاب مکاشفه رو الان باز بکنیم. امشب به عصر کلیسای چهارمین دوره، دوره چهارم یعنی تیاتیرا میپردازیم، عصر عظیمی که به عصر تاریکی معروفه. این دوره کلیسا از سال 606 آغاز و در سال 1520 به پایان میرسه. کاری که میتونستم بکنم فقط انتخاب ستاره اون بود. خیلی از محققین سن پاتریک رو به عنوان ستاره این عصر میشناسن. 7 ستاره، 7 فرشته، 7 دوره کلیسا بودن. میدونیم که فردا شب بدون تردید لوتر و بعد وسلی رو خواهیم شناخت. نمیدونیم که ستاره عصر لاودیکه کی خواهد بود. عصر لاودیکه یعنی دوره که ما الان درش هستیم، دوره که از سال 1906 شروع شد، ولی فرشته‌ای که خواهد برخاست که تمام این دوگ‌ها رو به خاموشی خواهد کشانید و کلیسا رو مهیای رفتن به منزل میکنه. افرادی هستن که در روح با آیات و معجزات خواهند برخاست و الان دعا میکنم که خدا به ما کمک کنه تا این افراد رو بشناسیم. برای شناخت ستاره این دوره با نگاهی دقیق میبینیم که سن پاتریک آدم بزرگی بود و با مراجعه به بعضی از دستنوشت‌های قدیمی متوجه میشیم که سن پاتریک کاتولیک نبود. او به دوگمی که اونها داشتن و به کلیسای کاتولیک اعتراض میکرد و در خلال عصر اصلاحات نشون داد و ثابت کرد که سن پاتریک به کلیسای کاتولیک اعتراض داره. سن پاتریک بیشتر به یک مرد تشکیلاتی و سازمانی شبیه بود. مدرسه خودش رو داشت. در ابتدا اون و دو خواهرش توسط دزدان دریایی روبوده شدن و اون دیگه هرگز از اونها چیزی نشنید. احتمالا اونها رو به روم بردن و برای بردگی فروختن. اونم برای بردگی فروخته شد و به عنوان گلبان خوک‌ها گماشته شد. اون به سگ‌ها آموزش شده بود که چطور از خوک‌ها محافظت کنند. به سگ‌ها صدای مختلفی رو تعلیم داده بود که هر کدوم برای سگ‌ها معنی خاصی داشت و سنگ‌ها رو به انجام کار خاصی وامی داشت و این در نهایت راه فراری برای شد. روی که کفه قایق قرار گرفت و سگ‌ها روش پوشون تا وسط دریا رسید. بعد به سرزمین محبوب خودش یعنی ایرلند اومد و مادر و پدر خودش رو که هنوز زنده بودن پیدا کرد. و سن پاتریک خواهرزاده سنت مارتین بود. بیشک سنت مارتین یکی از بزرگترین مردانیه که از زمان عیسی مسیح داشتیم. کلیسای اون پر از روح القدس بود. همه اونا به زبانها صحبت میکردن، آیات و معجزات رو به دنبال داشتن و انواع معجزات درشون اتفاق میافتاد. در اون زمان که دوران اجماع و نکاح کاتولیکیست و بت‌پرستی و نیکولاویان بود تا یک تشکیلات رو بسازن، ایمان پنتیکاستی خودش رو حفظ کرد. نیکولاویان که ما اونها رو نیکو به معنی غلبه یافتن میخونیم، غلبه یا تسلط بر عوام و گرفتن روح القدس از جماعت با این عنوان که فقط کشیش مقدسه. میبینیم اون وقت هر طور که میخواد زندگی میکنن، البته تا زمانی که این رو برای کشیش اعتراف کنن. و دیشب این رو متوجه شدیم که اونا همه چیز رو مقرر کردن. کنستانتین اول یک اسقف اعظم تعیین کرد و یه ساختمون بهشون داد. همونطور که پیش میریم من تاریخ‌ها و زمان‌ها رو بهتون نشون میدم. اونا یک جشن بزرگ برقرار کردن که 21 روز دسامبر، یعنی کوتاه‌ترین روز سال بود، و این کف که مسیح در روز خورشید متولد شد رو به کلیسا وارد کردن، این بدعت رو ببینید. روز تولد خورشید، اونا تولد عیسی مسیح رو از ماه آوریل به 25 دسامبر آوردن. 25 دسامبر اون 5 روز زمانی بود که رومی ها جشن ها و مراسم و سیک های بزرگ خودشون رو برقرار میکردن و زمانی که اونا بزم بزرگ بت‌پرستی رو داشتن. اونها این اسقف رو مثل خدا اونجا قرار دادن و اون رو به لباس های فاخر پوشوندن. همونجا اونا خدای خودشون رو داشتن. زمانی که افراد پست میلنیوم پا به عرصه وجود گذاشتن، درست همونجا، چون اونا فکر میکنن کلیسا در سلطنت هزار است، چون اونا توانگر بودن و محتاج به هیچ چیز نبودن. حکومت و کلیسا با هم متحد شدن، سلطنت هزار ساله برپاست. و این هنوز هم یک تعلیم کاتولیکه. حالا ما میدونیم که این اشتباهه و آمدن ثانویه مسیحه که هزاره رو برپا خواهد کرد، درسته؟ جهان در ناله و فغان است برای آن روز آزادی فغان میکند وقتی خداوندمان دوباره به زمین برگرده. حالا این فرد بزرگ در اینجا سنت کلمبا بود. اون یکی از مردان بزرگ خدا بود. من تاریخ مربوط به اون رو یادداشت کردم. اول چهارمین دوره کلیسا تیاتیرا که به معنی سست، لق یا گیج هستش، میبینین؟ یه نامشروعی و یا حرامزادگی از سال 606 تا 1500. ستاره اون دوره کلمبا بود، از ایرلند و اسکاتلند، که خواهرزاده سن مارتین بود. و 60 سال بعد از سن پاتریک زندگی کرد و خدمت خودش رو حدود 60 سال بعد از سن پاتریک شروع کرد. اون هرگز تعلیم رومی رو نپذیرفت. اون یک مرد بزرگ ایمان بود. اون تعلیم رومی رو رد کرد و هرگز به روم نرفت و تمام اون رو رد میکرد. و جایی رو نمیبینم که اون رو در زمره مقدسین قرار داده باشن، اونطور که این عنوان رو به سن مارتین و سایری نسبت دادن. اونا اون و ایرانیوس رو در زمره مقدسین قرار ندادن، چون در کلیسه بودن که آیات و معجزات داشت و هرگز اون در تعالیم خودش به تعلیم رومی نظر نداشت. اون کتاب مقدس رو تعلیم میداد بعد از مادر خودش که خواهر سن مارتین باشه. تعلیم کتاب مقدس رو یاد میگرفت و هرگز در هیچ زمانی تعالیم رومی رو در نظر نداشت. اون تعلیم میداد که مرقس 16 باید همواره ایمانداران رو همراهی کنه. آمین. من اینو افراد رو دوست دارم. بله آقا. اون دعوت خدا رو با صدای واضح شنید. این نشانه خوب دیگه ای برای اونه و بعد از اون هیچ چیز دیگه ای نتونست اون رو متوقف کنه. اون در مسیری قرار داشت که صدای خدا رو به وضوح شنید. یک معجزه، نکات زیادی هست ولی به همین یکی بپردازیم. یه معجزه مربوط به زمانی بود که اون دقیقا به همون شهر رفت که خدا اون رو فرستاد و اون شهر نمیخواست اون رو بپذیره. اونا موسیقیدانان رو جمع کردن، دروازه ها رو بستن و تلاش کردن که اون رو با اجرای موسیقی بیرون نگه دارن. اما اون شروع کرد به موعظه کردن و موسیقیدانان رو بیرون کشید و دروازه ها باز شد. اون پیش رفت و در حسرت موعظه کرد. این گروه یه مورد دیگه که دوست دارم یکم مورد صحبت کنم اینه که به شهری رفت و قطعا اون روزها شهرهاشون رو حصار میکشیدن. اون به اون شهر رفت اما اون رو بیرون کردن. اون داشت از اونجا میرفت که پسر رهبر اون شهر به سختی بیمار شد و مرد. اونا کسی رو دنبال اون مقدس خداوند به بیرون از شهر فرستادن، برگشت و خودش رو روی اون پسر روی موت انداخت، مرده انداخت و به حیات برگشت. کلیسای اون پر از روح القدس بود، اون چیز دیگه ای نداشت. اعضای کلیسای اون باید پر از روح القدس می بودن. اون به شدت نسبت به سلسله مراتب رومی معترض بود و ازش نفرت داشت. من ایمان دارم که اون ستاره اون دوره بود. اون چه کاری انجام می داد؟ صحبت به زبانها و تعمید به نام خداوند عیسی، همون کاری رو انجام میداد که رسولان شروع کرده بودن. اگر خدا نامتناهی است و این طریقیه که برای کلیسای خودش از ابتدا مقرر کرده، پس باید همونطوری باقی بمونه، حتی اگر در اقلیت باشه. اما میبینیم که در این زمان تقریبا له شد و دوباره به لوتر برگشت. حالا میخوایم شروع کنیم، میتونیم به برخی از این آیات بپردازیم. از آیه 18 هم شروع میکنیم. به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. آیا به مخاطبین این پیغام ها دقت کردید؟ این پیغام ها خطاب به فرشته اون دوره، یعنی خادمی که حامل نور اون دوره هستش گفته شده. میبینید؟ دیشب در انتهای عصر پرگاموس متوجه شدیم که فرشته کلیسا با غالب شدن بر این عصر، یک سنگ دریافت خواهد کرد. اون یک سنگ دریافت خواهد کرد و ما اون سنگ رو به عنوان نمادی که به معنی صخره است برگزیدیم. یعنی چی؟ فرشته باید کسی باشه مثل پتروس که صخره خونده شد. متوجه شدیم که اسم شما در زندگیتون تأثیر گذاره. نمیخوام خیلی با اون بپردازیم، چون شیطان یک سیستم عدد نگاری کاذب داره که احساس قوم رو به سمت روحگرایی میکشونه و روحگرایی از شیطانه. این رو میدونیم و این راه شیطانه و باید مراقب باشید. دلیل اینکه اونا عیسی رو بلزبول یا شریر میخوندن این بود که میتونست افکار ذهن اونا رو تشخیص بده. میدونید؟ ولی اون کلام خدا بود. عبرانیان باب 4 میگه کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و ممیز افکار و نیتهای قلب. میبینید؟ پس اون کلامه، اون کلام زنده است و کلام زنده بر ما وارد شده و بعد همون تأثیر رو بر ما میذاره. میبینید؟ چون همون کلامه، این همون کلامه که در بین ماست. راه اینه. گاهی اوقات افرادی هم که در اون چارچوب نیستن به زبانها صحبت میکنن و یکی دیگه اونو ترجمه میکنه. کلام دوباره در بین ما مجسم میشه و بعد توجه داشته باشیم سنگ سفیدی که خدا به فرشته کلیسای پرغاموز داد، یک سنگ سفید بود و اون نه به معنای عدالت اون فرشته، بلکه به معنی عدالت خود خدا بود. و بر این سنگ یک نام مکتوب بود، نامی که هیچ کس به جز کسی که اون رو دریافت کرده بود نمیدونست. اون رو میدونست ولی هیچ کس به جز اون نمیتونست این رو بدونه. و بعد میبینید که اونا با تملق سخن میگن و مقدسین خودشون رو با اون نسبت میدن، میگن اون یوحنا، پولس، مریم، این یا دیگریه. این رو باور نکنید، چون اگر اینطور بود خدا هرگز اینطوری نمیگفت. درسته، باید این رو برای خودش نگه داره. هیچ کس جز خود اون نمیدونست، ولی اون میدونست، چون هر قالب شونده‌ای به این طریق یک نام جدید دریافت میکنه. توجه کرده بودید که ابراهیم رو ابرام میخوندن، ولی وقتی خدا خواست که ازش استفاده بکنه نامش رو به ابراهیم تغییر داد. سارا اول ساره بودش، ولی زمانی که خدا میخواست ازش استفاده کنه نام اون رو به سین الف رعا به معنی پرنسس تغییر داد. میدونی که یعقوب به معنی هیلگر بود، عیسو یعنی سرخ، سرخ و پرمون، و یعقوب یعنی هیلگر. حالا هیلگر یعنی فریب دهنده. آیا عیسو نگفت آیا نامش یعقوب یعنی هیلگر نیست؟ اما وقتی در تمام شب با خداوند کشتی گرفت و غالب شد و برکت یافت، خدا نامش رو از یعقوب به اسرائیل به معنی شاهزاده خدا تغییر داد. پولس تا زمانی که روح القدس رو در شکل نوری که بر او تابید ملاقات کرد شاول خوانده می شد. بعد از اون اسمش از شاول به پولس تغییر یافت. شمعون زمانی که عیسی را ملاقات کرد نامش به پتروس تغییر یافت، و زمانی که عیسی غالب اومد نام اونم تغییر یافت، و اون گفت که اون نام رو بر هر که با او باشه و مثل او غالب بشه، اونی که نام جدید یافته باشه نام جدید خودش رو بر اون مکشوف خواهد ساخت، و هر که غالب شود، منظورم از بین اون رهبران و تمام بنی اسرائیل قطعا اسمشون عوض نشد، درسته؟ ولی اون رهبران زمانی که غالب شدند یک نام جدید دریافت کردند. میبینی که چقدر دقیق انجام میشه، و الان متوجه میشیم که اون همچنین منه مخفی رو یافت. منه مخفی نانی از نمادی از نان تقدمه است. نان تقدمه فقط از آن کاهنه، درسته؟ نان تقدمه فقط از آن کاهن بود، و این یک چیز ویژه بود که برای کاهن که الان همون رهبران هستن درست می شد، و تمام جماعت منه رو به دست می آوردن، ولی اون منه مخفی یعنی ویژه رو می آفت. می دونید یک مکاشفه ویژه از این که عیسی کی بود. اون قالب آمده بود، مخاطب اون فرشته کلیسا بود، اون مکاشفه از آن فرشته بود. پس حالا امشب میبینیم که به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس این را میگوید پسر خدا، که چشمان او چون شعله های آتش و پایهای او چون برنج صیقلی است. حالا زمانی که اون رو ابتدا در عصر افسوس و یا در ابتدای کتاب مکاشفه مشاهده کردیم، اون رو در حالت جلال یافته ای دیدیم، و به این ترتیب متوجه میشیم که یوحنا اون رو در روز خداوند دید. حالا زمانی که اون میاد یک کاهنه، وقتی اینجا بر روی زمین بود یک نبی بود. حالا اون خون خودش رو گرفت و به حضور پدر رفت که از اون یک کاهن میسازه. وقتی که برگرده یک پادشاه خواهد بود، نبی، کاهن و پادشاه. اون نبی خدا بود، یک عقاب بود. اون کاهن وقتی بود یک بره بود. زمانی که برگرده شیر بود، یعنی شیر سبت یهودا خواهد بود، یعنی پادشاه تا سلطنت بکنه. اما بین عمل کهانتیش، زمانی که صحن قدس او رو میبینیم که اونجا ایستاده، یوحنا گفت که در روز خداوند در روح شد، نه در روز هفتم، نه یک شنبه. تمام اینا برداشت‌های اشتباهه. ما این رو متوجه شدیم و در تمام کتاب مقدس جستجو کردیم. آیا روز خداوند بود؟ این روز انسانه. روز آمدن خداوند روز او خواهد بود و ما اون رو در روز خداوند میبینیم. زمانی که یوحنا خداوند رو دید، اون موهای سفید چون برف داشت و ما میدونیم که این نماد یک داوره. یه چیز دیگه، اون موقع کاهن نبود، چون اگر یک کاهن میبود باید کمربند کهانت دور کمرش بسته میشد به معنی خدمت، ولی اون رو بر سینه خودش بسته بود، یعنی اون داور بود. و اون رو میبینیم که در بین هفت چراغدان خرامانه. و حالا به قدیم الایام برگردیم که وقتی دانیال اون رو دید بر تخت سفید داوری جلوس کرده بود و نظر میکردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل سفید. حالا سفید در گذشته قضات انگلیس طی سالها وقتی میخواستن بر کرسی داوری بشینن از کلاگیس سفید استفاده میکنن، چون اونا داور بودن. و یوحنا اون رو در روز خداوند دید، زمانی که اون داور بود. حالا متوجه میشیم چشمانی چون شعله آتش داشت. اون چشمان زمانی به عشق انسان آغشته شده بود. اون چشم ها بر بالین یک مرده ایستاده و زاری کرده بودن با علم این که می دونستن در 5 دقیقه آینده اون به حیات برمیگرده و فقط یک دلسوزی انسانی بود، ولی پشت اون چشم ها چنان قوتی بود که می تونست به زندگی یک نفر نگاه بکنه و بگه کی و چی کار می کنه. حالا که انعکاسی مثل آتش در اون زمان می اومد. چشمانی که میتونه به جلو، عقب و به هر چیزی که در حال اتفاق افتادن بنگره. در روز داوری شما کجا خواهید ایستاد؟ گناهان شما در برابر او آشکار خواهد بود. و توجه داشته باشید که از دهانش شمشیر دودم بیرون می اومد که می دونیم اون شمشیر کلام بود. دیدیم که پاش برنج سیقل داده بود که به معنی بنیاد او بود. اون جام غضب و خشم خدای قادر رو برگردوند و گناه رو بر خودش گرفت و خدا رو خوشنود کرد و بر بنیاد او، بنیاد ماست، بر مسیح صخره مستحکم می ایستم. و ادی پرونت گفت زمین های دیگر شن های لغزنده هستند. حالا اینجا میبینیم اون هر بار که با یک عصر کلیسا ملاقات میکنه خودش رو با یکی از اسامی خداوندی خودش معرفی میکنه. و الان میبینیم که ابتدای تمام مکاشفات مکاشفه عیسی مسیحه. من هستم او که بود و هست و می آید. من ابتدا و انتها هستم، خدای قادر متعال. می‌بینید اولین مکاشفه، یوحنا برگشت تا ببینه کی داره باهاش سخن میگه. هر پادشاهی زمانی که کسی رو مخاطب می‌سازه میگه که کیه. من چنین و چنانم که با تو سخن میگم، تو من رو نمیشناسی. مثلا من ویلیام برانامم یا هر کسی که باشه. اون گفت من هستم اول و آخر، او که زنده بود مرده شدم و الان تا ابدالآباد زنده ام. اوه خدای من، خداوندیش در اینجا اون رو در حالت جلال یافته یه هفتگانه میبینیم. در هر دوره اون در یکی از این حالتها بهشون نزدیک میشه. حالا امشب اون با شعله آتش میاد، اون به لاودیکیه نگاه میکنه، ببخشید به تیاتیرا. این عصریه که کلیسا با کاتولیکیس و بت‌پرستی در هم آمیخت، منکر شد و اولین کلیسا، کلیسای سازمان یافته را به وجود آورد و خدا گفت که اعمال نقولاویان که در افسوس بود در کلیسای پرگاموس به یک تعلیم تبدیل شد و گفت که این تعلیم بلعام بود. بلعام کسی بود که به اسرائیل یاد داد زنا کنن. اونها با موآبیان که اعضای فاطر کلیسا بودند مرتکب زنا شدند، یا کلیسای جامع و تشکیلات بزرگ. و متوجه میشیم که خدا گفت اون تعلیم نقولاویان، که اون تعلیم تمام قوت رو از کلیسا بیرون کشید و کنار گذاشت و از اون یک تشکیلات درست کرد. اون به افسوس گفت از اون نفرت داشتی همونطور که منم نفرت دارم. اون مدام میگه متنفرم. و این در یک زمان به نوسان رسید. میبینیم که کلیسا چطور به بیرون رونده شد، تا جایی که به چیزی کوچیک تبدیل شد، همون کلیسایی که الان ما درش هستیم. و حال در ایامی که این مکاشفه اومد یا به این کلیسا داده شد، ایامی بود که رومی ها قصرهای خودشون رو بنا کرده بودن. سنگهای بزرگ قصر رو از مرمر و این چیزها بود. اما اون این کلیسا رو مخاطب قرار داده و میگه اون همچنان شعله ی آتشه و بنیادش از کاه نیست، بلکه بنیاد اون مستحکمه. برنج سیقل داده شده در کوره ی آتش بنیاد و ایمنه. این رو دوست دارم. ما میدونیم که کجا ایستادیم. بسیار خوب. اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را میدانم، در اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است. اعمال آخر تو بیشتر از اول است. بسیار خوب. به نظر میرسه که کلیسا کاملا جدا شده بود. فقط یه عده کمی موندن و اونا از جلسات بزرگ روحانی فاصله گرفته و متکی به اعمال شده بودن. و خدا از ما نمیخواد که به اعمال متکی باشیم. این نشانه ای از سازمان و تشکل. ما مقداری هیزم برای خانوم جونز میبریم و چنین و چنان میکنیم، برای بچه هاشون لباس میبریم و این خیلی خوبه، ولی متکی به اون نباشید. این کار رو نکنید برادر، این کار خوبیه. یک شهروند شریف این کار رو میکنه، ولی چیزی که برای مسیحی بودن نیازه تولد تازه و تعمید روح القدسه. بسیار خوب. اونها تحلیل رفتن و به جای ایمان و محبت به سمت اعمال برگشتن و هر بار بیشتر و بیشتر و بیشتر به اون سمت رفتن. بسیار خوب. اعمال، محبت، خدمت و صبرت رو میدونم، ولی الان میخوایم با آیه 20 رو ببینیم. گوش کنید به این. لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می‌دهی که خود را نبیه می‌گوید و بندگان مرا تعلیم داده اقوا می‌کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی‌های بت‌ها بشوم. حالا زن، دیشب گفتیم که زن نمایانگر چیه؟ کلیسا. حالا میبینیم که اونها نقولاویان بودن و تعلیم بلعام خونده شدن و الان شده ایزابل. حالا اگر دقت کرده باشید، این یک تاریخ عظیمه. شاید بخواد یادداشت کنید، از اول پادشاهان شروع کنید. بله، اول پادشاهان باب 16. ایزابل دختر ابراهیم نبود. گروهی که اینجا باهاشون مواجه هستیم و همینطور روم بت‌پرست، نقولاویان گروهی مسیحی سرد و خشک و فاطر بودند که خودشون رو از مسیحیان راستین جدا کرده بودند. به ظاهر ایمان داشتن و میخواستن کلیسا رو به یک جایگاه ویژه دنیایی تبدیل کنن، همونطوری که امروز کردن. مثل یک لوژ بدون هیچ معجزه‌ای، بدون هیچ روحی. میگن دوران معجزات به سر اومده، اینا مربوط به دوران دیگه ایه. ما به محبت برادران رسیدیم. یک فراماسون یا چیزی شبیه این چنین ثمری خواهد داشت، اشکالی نداره، ولی هرگز جای تولد تازه در عیسی مسیح و نجات رو نمیگیره. این حقیقته. بسیار خوب، این ایزابل کی بود؟ اون دختر ابراهیم نبود، درسته، دختر یک بت‌پرست بود و در اون زمان خاندان سلطنتی اون به وفاداری سرتختانه به بعل مشهور بود. پدرش کاهن بتی به نام اشتاروت بود. نمیدونم چطور تلفظش میکنیم، من رو از تاریخ برداشتم. اخاب از یک استراتژی مثل کنستانتین استفاده کرد. این امت بزرگ و عظیم درست در کنار اسرائیل قرار داشت. پس کنستانتین دیشب چیکار کرد؟ اون هرگز تبدیل نشده بود، اون یک سیاستمدار بود و داشت تلاش میکرد چیکار بکنه. وقتی مسیحیان گفتن که دعا کردن، یادتون باشه الان داریم از نیکولاویان صحبت میکنیم، اون گفت که اگر اونا دعا کنن چون تو این نبرد پیروز بشه، اون مسیحی خواهد شد. اون یک رویا داشت، اون شب سپر خودش رو با صلیب این سفید نقاشی کرد، جایی که شوالیه های کولومبوس متولد شدن، دقیقا اون زمان و اونجا بود، اونجا جایی که اونا موقعیتشون رو یافتن. اما اون هرگز یک کاری مثل یک مسیحی انجام نداد، فقط یک صلیب بر فراز یکی از اون کلیساهای نقولاوی به نام سن سوفیا نصب کرد. همونطور که دیشب گفتم، این تنها کاری بود که انجام داد و طوری به نظر رسید که مربوط به کلیساست. تا جایی که من تونستم تو صفحات تاریخ ببینم و خیلی از محققین با من هم‌عقیدند، این تنها کارش بود. ما هیچ چیزی در مورد تبدیلش نمی‌بینیم. پس اون به چه چیزی وارد شد؟ اون بیشتر روم رو دیده بود و این کاری بود که می‌خواست انجام بده. حالا به این نگاه بکنید، استراتژیش رو ببینید و ببینید که کتاب مقدس چطور این رو تایید می‌کنه. صدها و صدها سال قبل از اینکه تحقق پیدا کنه، خدا گفت که اخاب از اون استفاده کرد و کنستانتین هم از همون استراتژی استفاده کرد. حالا کنستانتین دیده بود که بخش اعظمی از مردم اون رو این مسیحیان نقولاوی تشکیل میدن. بعضی از اونا مرتد خوانده میشد، این پنتیکاستیان، اونا مرتدین و دین خروش بودن. اونجا جاییه که آیات و معجزات حقیقی شما قرار داره، ولی کلیسای جسمانی در اون زمان داشت به یک تشکیلات میرسید. اون چیکار کرد؟ کنستانتین نقش هوشمندانه‌ای بازی کرد. اون رفت دوستان بت‌پرست و دوستان مسیحیش رو جمع کرد و اونها رو متحد کرد، کلیساها رو با هم متحد کرد و بت‌پرستی رو به مسیحیت وارد کرد. بت‌پرستی و مسیحیت در کلیسای پرگاموس با هم مزدوج شدن. حالا اون امشب در مورد این و در اینجا چی گفت؟ همون کاری که اخاب انجام داد. اخاب برای تقویت پادشاهی خودش با ایزابل ازدواج کرد، با اون زن بت‌پرست، تا پادشاهی خودش رو استوار بکنه، تا اقتدار بیشتری بر اسرائیل داشته باشه. این همون کاریه که کلیساها برای اون در تلاشن. اینه که اون در تلاش گردآوری کتاب مقدس جدید و توضیح اون در سال 1962 هستن. اون کتاب مقدس کتابیه که باعث جلب رضایت یهودیان، کاتولیکا و پروتستان ها خواهد شد. او برادر، تکه های برده شده ای از روزنامه ها دارم، امشب اونا رو همراه خودم ندارم، گرچه اون شب که اون رو میخوندم همه شما رو دیدید. کارهای اونا رو به افزایش، اونا مقدسین خداوند رو پراکنده میکنن تا خودشون روش بکنن. این کاریه که کلیسا انجام داده. افرادی که تولد تازه ندارن بر اساس یک دست دادن ساده با افراد اونا رو پذیرفته و دست به خیانت و هر کار دیگه ای زدن، ولی در بدن راستین عیسی مسیح که یک تشکیلات نیست بلکه بدن روحانی اونه، تنها راه ورود توسط تعمید روح القدسه. درسته. و همون آیاتی که همراه رسولان بود همراه کلیساست. کاملا درسته. حالا ما نیاز نداریم که توافق کنیم و بگیم خب من به جماعتی ملحق میشم، ما به یگانه انگارا میپیوندیم، ما به باپتیست، متدیست یا این و اون میپیوندیم. بیایید به مسیح بپیوندیم، از این چیزها آزاد باشید. هر کدوم از این تشکیلات خوبند ولی تعالیم و کارهای خودشون رو دارن و باید با ناظرشون ملاقات کنی تا ببین آیا اجازه میده به اون کشور بری و جلساتی داشته باشی یا نه. اگر دقیقا طبق تعالیم اونا تعلیم ندی بیرونت میکنن. نمیتونی با کلام خدا بمونی. خدا نمیتونه این کار رو بکنه. اون از این کار نفرت داره. هر مسیحی هم که تولد تازه داشته باشه متنفره. قطعا افراد زیادی خارج از اینجا میخوان خدمت کنن و مشارکت داشته باشن ولی قادر به این کار نیستن. شما را بیرون میکنن. خب بذار بیرونتون کنن. ادامه بدید، روح القدس رو دریابید. کاملا درسته. ولی میدونید اونا میخوان اون دوگ رو بپذیرن. اونا میخوان شما رو به جایی ببرن که به پول فراوان برسن. در سال 1944 باپتیسا یه شعار داشتن، میگفتن 1,000,000 نفر بیشتر در سال 44. به چه چیزی رسیدن؟ درست همونطوری که مبشر بزرگ بیلی گراهام زمانی که در لوئیزویل بود میگفت من به یه شهر میرم، میگفت پولس رسول به یک شهر میره، یه نفر رو برای مسیح سید میکنه، ولی سال بعد برمیگرده 30 نفر رو میبینه که از طریق اون یه نفر سمورده شد. نوه اون از همون یه نفر. بعد میگه من میرم به یه شهر 30,000 نفر رو جمع میکنم، سال بعد که برمیگردم به زحمت میتونم 30 نفر رو ببینم. حرف درستی میزد ولی هنوز فکر نمیکنم که برادر عزیزم درست بگیره. اون میگفت شما واعظین تنبل، آدرس و اسامی اونا رو بهتون میدم و شما به جای اینکه برید و باهاشون صحبت کنین پاتون روی میز میندازید و براتون نامه مینویسید. به نوعی اون رو تحسین میکنم. کسانی رو که خودشون هستن و ریاکاری نمیکنن دوست دارم. همونی باشید که هستید، این رو دوست دارم. ولی تمایل بگم بیلی اونجا کی بود تا اون نوکیش رو از پولس تحویل بگیره؟ چه چیزی بود بیلی؟ شاید بذاری با یه دست دادن ساده برن و بگی به شما نامه می نویسیم. از این کار دست برداری، بگی ما عیسی مسیح رو به عنوان منجی شخصی خود می پذیریم و بذاری که اونجا بمونه تا بپوسه و بمیره و از روح القدس تولد تازه بگیره. اونگاهه که اون نوکیش جدیدی رو ثمر میاره. اون به آتیش شکوفا شده تا جایی که نمیتونی رو بیرون بذاری دیگه. مثل خونه ای در آتش و باده. نمیتونید این کارو بکنید. اون همه جا داره رشد میکنه. برادر من یک نوکیش راستین مسیح نمیتونه بی حرکت بمونه. اون در حرکته. خیلی خوشنودم. خدای من. همون تعمید قدیمی روح القدسه که جان شما رو به آتش میکشه. اون باد عظیم مدام در حال وزیدن به شماست. به همین دلیله که مدام در اون چوب میریزیم و ادامه میدیم. بله آقا، لازم نبود تا هیچ کس اون نویمان رو از پولس تحویل بگیره. پولس انقدر اونا رو به اعماق مسیح برده بود که اونا در خودشون بمیرن و در مسیح زیست کنن. درسته، این چیزی که باید بشه. برادران باپتیست برادران خوبی هم ولی 1,000,000 بیشتر چه سودی براتون داره؟ شما به 1,000,000 اسم جدید میرسید. اگه میخواید اونا رو اونجا بذارید این کار رو بکنید، اشکالی نداره. ولی برادر، چیزی که ما میخوایم اسامیه که در دفتر حیات بره باشه که پیش از بنیان عالم ذب شده، پر از روح القدس و آیات و معجزاتی که به دنبال شما. تاریخ رو جستجو کنید. ای کاش همه شما به شورای نیقیه بپردازید و ببینید که اون شهدا چطور شعله پنتیکاست رو حفظ کردن. حالا بهتون میگم برادر، شما باپتیسا، متدیس یا هر چیزی که هستید، نور ناب حقیقی تشکیلات پنتیکاستی نیست، بلکه نور حقیقی تجربه پنتیکاستیه. من الان روزها و روزهاست که این تاریخ رو هر جایی که تونستم جستجو کردم و این همون شعله پنتیکاست که از روز پنتیکاست تا به حال زنده مونده. بله آقا، در حالی که بیرون رونده شده بود. ممکنه بعضیا بگن خب کلیسای بزرگ کاتولیک در برابر امواج و مشکلات دوام آورده. خب این ثابت میکنه که اون کلیسای حقیقیه. برای من عجیب نیست که کلیسای کاتولیک با حمایت حکومت‌ها و همه این چیزا تا حال دوام آورده. بلکه چیز عجیب اینه که اون گروه کوچیکی که کنار گذاشته شدن، اون اقلیتی که رونده شدن، به زندان‌ها افتادن، تکه تکه شدن، اونا چطور دوام آوردن؟ چون روح خدای زنده در وجود اونها در حرکته. تمام دیوهای جهنمی هم نمیتونن برام استیلا پیدا کنن. بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم و دروازه های جهنم برام استیلا نخواهند یافت. این همون چیز حقیقیه، چیزی که بله آقا، این چیزه که روح قدس رو به واعظان متدیس عطا میکنه. میبینید این باعث میشه که اونا بلند بشن. این عملی در شما انجام میده که هرگز زائل نخواهد شد. میبینید اخاب اون ریاکار، اون میره و میگه ای کاش الان میتونستم مستحکم باشم و بر این قوم عظیم دست یابم. خب اگر با اون دختر اون مرد ازدواج کنم ما دوست خواهیم بود. اون داشت چیکار میکرد؟ حق فرزندی خودش رو میفروخت. حالا وقتی که این کلیسای پروتستان بر میگرده تا با کلیسای کاتولیک در اتحاد باشه، همون کاری رو میکنه که در گذشته انجام داد. اخاب در دوره‌ای زندگی میکرد که سه بار اتفاق افتاده. اون در تجربه نیمه شب سفر اسرائیل بود. اینجا دوباره به یک نیمه شب میاد و دوباره در اینجا ما به نیمه شب میرسیم. سه نسل قبل از این، در اینجا، در اینجا و در اینجا. حالا اگر توجه کرده باشید، اخاب برای تقویت قوم خودش با ایزابل ازدواج کرد. این دقیقا همون کاریه که کنستانتین انجام داد. اون یک کلیسای بزرگ تشکیل داد، یک مذبح بزرگ سنگی ساخت. این مرد یعنی پاپ رو ملبس ساخت و اون رو در اون جایگاه قرار داد. اون یه خدای زنده بود و میتونست باهاشون حرف بزنه و گناهاشونو بگه. این کار اون کلیسای فاتر رو خوشحال میکرد و اونا جدا شدن. بله همینه. مراسم بت پرستی رو تو دعاهاشون گنجوندن و این باعث رضایت و خوشنودیه کسی که تولد تازه‌اش نمیشد. اونا چیکار کردن؟ مشتری رو برداشتن، پتروس رو به جای اون گذاشتن، ونوس رو برداشتن و مریم رو به جاش جایگزین کردن و این کار بت پرستی رو در رده مسیحیت قرار داد. و زمانی که اخاب با ایزابل ازدواج کرد، اون هم همین کار رو کرد. اون بت‌پرستی رو به اسرائیل وارد کرد. ایزابل چی کار کرد؟ به هر یک از انبیا که دستیاف اونها رو کشت. درسته؟ پاپ ها هم همین کار رو کردن. دستشون به هر مسیحی راستینی که رسید اون رو کشتن. ولی تو اون دوران یک ستاره وجود داشت. ستاره اون دوره ایلیا بود. اوه بله آقا، اون از این که در این مورد بهشون بگه هراسون نبود. بله آقا، اون ستاره خدا در اون دوره بود. به جایی رسید که یه بار گفت خداوند من تنها باقی مانده هستم. خدا گفت صبر کن، یه دقیقه صبر کن ایلیا، 7000 نفر رو برای خودم حفظ کردم. میبینید نمیدونی که اونا کجان. اونا هستن، فریسی، صدوقی، باپتیست، متدیست و پرزبیتری، ولی من اونا رو بیرون میارمشون. صبر داشته باش. میبینید من اونها رو بیرون میارم، اونا مال منن و هنوز در برابره بل زانو نزدن. ایلیای پیر صدای خدا رو تو اون زمان شنید و قطعا نمادی از صدای خدا در آمدن اولیه خداوند بود، نمادی از صدا در آمدن ثانویه مسیح بر حسب کتب. حالا میبینیم وقتی که ایزابل به اونجا رسید، قصد داشت تمام مذبح های خدا رو برچینه و مذبح های خودش رو بنا بکنه. اون مذبح های خودش رو میخواست برقرار کنه. اسرائیلیان رو واداش تا در برابر بت‌ها زانو بزنن. این دقیقا همون کاریه که وقتی کنستانتین کلیسای کاتولیک رو تشکیل داد انجام داد. بت‌پرستی رو بر کلیسای مسیحی مسلط کرد و مسیحی‌ها رو وادار داشت تا در برابر بت‌ها زانو بزنن. این دقیقا دوران تاریکیه. دوران تاریکی اسرائیل، دوران تاریکی کلیسا، زانو زدن در برابر بت‌ها. و ایلیا ستاره زمان خودش بود. تمام اسرائیل در برابر بعل زانو زد و اون رو پرستید. کلیسای کاتولیک هم این کار رو در تیاتی رو انجام داد. حالا میخوام یه چیز دیگر رو دقت بکنید که بعد خیلی برجسته است. عیسی گفت که اون خودش رو نبیه میخونه. اون زن ایزابل که خودش رو نبیه میخونه، خودش رو میخونه. حالا میدونی که چرا کلیسای کاتولیک اجازه نمیده به غیر از کشیش کسی کتاب مقدس رو بخونه؟ چون میگن اون تنها کسیه که میتونه اون کلام الهی رو باز بکنه. خب این تفسیر درست یک نبیه. نبی کسیه که تفسیر الهی کلام خدا رو داره. این کاملا درسته. چطور میشه کسی رو نبی خوند و بعد گفت اون مکاشفه غلطی داره؟ این به همون اندازه پسر ابدی قابل تشخیصه. میدونید نبی یعنی کسی که کلام خدا و مکاشفه کلام بر اون میاد. واژه نبی یعنی بازکننده کلام الهی. عیسی گفت اگر در میان شما فرد روحانی یا نبی باشد، من که خدا هستم با او سخن میگم، و اگر آنچه میگوید واقع شود پس او را بشنوید. من با او هستم، اگر واقع نشود پس او را نشنوید. همین و بس. این کلام الهی خدا بود و کلام خدا به نبی نازل میشه. حالا اونها میگفتن که این کلیسا یک نبی بود. یادتون باشه حالا این از اون حالت نبولاوی خارج شده و به یک حالت مؤنث تبدیل شده. این رو میدونید؟ یک ایزابل. دیشب درباره تعلیم بلعام گفتیم. میبینید؟ تعلیم نبولاویان و تعلیم بلعام. بلعام کسی بود که اسرائیل رو به فحشا کشوند. نبولاویان چیکار کردن؟ تشکیلات رو ساختن. هر دو با هم به یک مؤنث یعنی به کلیسا رسیدن. مکاشفه باب 17، فاحشه بزرگ که بر آبهای بسیار نشسته. زن، فاحشه، اون کیه؟ یا اینکه اون چطور یک فاحشه است؟ اون مرتکب زنا میشه، زنای روحانی، یعنی تفسیر غلط کلام برای قوم. از اون کوتهبینی فاصله بگیر. اون یک کوتهبینی حقیقیه. درسته. حالا میبینیم اون خودش رو نبی میخونه. ما اینیم، ما شوراییم، ما شورای لاودیکیم، شورای انسانی. این تصمیم رو گرفتیم و چنین و چنان. مثل اون کشیشی که اینجا در مورد الیزابت فریزر با من صحبت میکرد. اون گفت کاردینال میخواد بدونه که شما این دختر رو تعمید دادید. اون میخواد کاتولیک بشه. گفتم بله متوجه. گفت شما اون رو تعمید دادین؟ گفتم بله آقا. گفت چطور تعمیدش دادید؟ گفتم تعمید مسیحی. گفت خب منظورتون چیه؟ گفتم تعمید مسیحی، همونطور که کتاب مقدس میگه. فقط یه راه برای تعمید مسیحی وجود داره. هر فردی در کتاب مقدس در نام عیسی مسیح در آب فرو برده میشه. اون رو یادداشت کرد، شروع کرد به یادداشت برده. گفت میدونی اما کلیسای کاتولیک این کار رو به این شکل میکنه. گفتم از چه زمانی؟ تمام اسناد تاریخی که میتونستم جمع‌آوری کنم از لندن و از هر جای دیگه موجوده. پس اونا برای رسیدن به چنین زمانی مطالعه کردم. گفتم بخواب بدونم کجا. گفت میخوام بدونم کجا. گفت آه توی کتاب مقدس. گفتم شما میگید که. اون گفت عیسی کلیسای کاتولیک را سازماندهی کرد. گفتم پس پتروس اولین پاپ بود. گفت دقیقا. گفتم میگن کلیسا لغزش ناپذیره و تمام دعاها به لاتین گفته شده تا تغییر نکنه. اون گفت درسته. گفتم ولی شما قطعا از اون زمان تغییر کردید. گفتم اگه کتاب مقدس یک کتاب کاتولیکه پس من یک کاتولیک قدیمیم. درسته. پس من یک کاتولیک قدیمی از مد افتادم. خب میدونید کتاب مقدس تاریخ کلیسای کاتولیکه. گفت خدا در کلیسای خودشه. من گفتم خدا در کلام خودشه. هر کلام من راست و هر کلام انسان دروغ باشد. بذاری رو تکرار کنم، کتاب مکاشفه تنها کتابیه که عیسی بر اون سهه میذاره. اولین کاری که اون کرد مکشوف کردن الوهیت خودش بود. اون کاملا این کار رو انجام میده. اون گفت هر کس کلامی از اون کم بکنه یا بر اون افسون بکنه در همین صورت سهم اون از کتاب حیات گرفته میشه و ملعون از کسی که چیزی از اون کسب کرده یا اضافه بکنه. بفهمم خطر رو میبینید؟ پس هرگز چیزی بهش اضافه نکنید. اون رو همونطور که هست حفظ کنید و در اون پیش برید. اگر فروتن باشید و از اون بخواید، روح این رو بر شما مکشوف خواهد کرد. درسته. حالا این خیلی پیچیده نیست. عیسی خدا رو شکر کرد با گفتن شکرت میکنم پدر که این رو از معلمین، فریسیان، اسقفها، کاردینالها و ناظران مخفی کردی و بر فرزندان مکشوف کردی. میبینید؟ این چیزیه که شما میخواید. این مکاشفه یه که فقط میتونه از جانب خدا بیاد، چنان که این رو به پتروس گفت مردم مرا که میدانن تو هستی مسیح پسر خدای زنده. گفت شمعون تو رو تو هیچ دانشکده یاد نگرفتی، هیچ کس این رو به تو نگفت. یک مکاشفه از آسمان بود و بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم و ابواب جهنم بر اون استیلا نخواهند یافت. این دقیقا همون مکاشفه که هابیل در ابتدا داشت. این مکاشفه که در اون زمان اون همون بود، هنوز هم همونه و همیشه همون مکاشفه خواهد بود. درسته؟ حالا می‌بینیم که در اینجا یک زن بود. زن نماد کلیساست. درسته؟ مسیح برای چی میاد؟ برای بردن عروس، یک زن باکره عفیفه. و این زن در اینجا مدعی اینه که کلیسای خداست، ولی اون مزین به مروارید و جواهر بود و در دست خودش جامی پر از نجاسات زنای خودش رو داشت و تمام پادشاهان جهان از خمر زنای اون سرمست شدن. درسته؟ حالا متوجه میشیم که اون ایزابل خونده میشه. ایزابل شرارتی انجام داد به محض اینکه به میان اون اسرائیلیا راه یافت، اونها رو به کام مرگ کشوند و هر کاری که میتونست انجام داد. دقیقا همینطوره. کاملا درسته. دقیقا کاری که کلیسای کاتولیک انجام داد. اما الان یکم جلوتر بریم، این متحیرتون میکنه. بعضی وقتا وقتی که خود بیشتر بخونید متحیر میشین. خودش رو نبیه میخونه، یعنی میگه من تنها مفسر کلامم و بندگان مرا تعلیم داده اقوا میکند که مرتکب زنا و خوردن قربانی بت‌ها بشن. برادری که در مورد مار و خوردن میوه در باغ عدن پرسیده بود، میدونی که این یعنی چی؟ اینطور نیست؟ وقتی او در اینجا گفت خوردن، منظورش از نور روحانی بود، میدونی؟ و با اون مهلت دادم تا توبه کند، اما نمیخواد از زنای خود توبه کند و اینک او را بر بستری میاندازم. چه نوع بستری؟ بستر دنیا پرستی. دقیقا چیزی که اون خواهد دید. و آنانی را که با او زنا میکنند به مصیبتی سخت مبتلا میگردانم اگر از اعمال خود توبه نکنند. اونا قرار به مصیبت سخت دچار بشن و اون اولادش را به قتل خواهم رسانید. چه چیزشو؟ چه چیزیشو؟ این زن فرزندانی داشت. حالا مکاشفه باب 17. چند نفر از شما به گمانم دیشب همه تون اینجا بودید. مکاشفه 17 این فاحشه پیر کلیسای کاتولیک اون فاحشه خونده شد و مادر فواحش بود. اونا نمیتونستن پسران باشن، کلیساها بودن. حالا ما کلیسای لوتر رو داریم. همه اینا از کجا اومده؟ همه این تشکیلات و فرقه ها از کجا اومده؟ سرآغاز این کجاست؟ لاودیکیه. در نهایت نیکولاویان به اون شکل دادن، دقیقا دوباره به همون ترتیب. برادر نمیتونید کمکی بهش بکنید. ایلیا بر خلاف تمام این چیزها در زمان خود به خروج دعوت شد. یوحنا در دوران خود به خروج اون خونده شد. بله آقا، با خودتون فکر نکنید بگید ما فرزندان ابراهیم هستیم، زیرا به شما میگویم خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازد. میبینید؟ پس اون فرزندانی داشت. ایزابل حقیقی بعد فرزندانی داشت. بله آقا گوش کنید، اولادش را به قد خواهم رسن. چی؟ فرزندان کلیسای کاتولیک فرقه های پروتستان هستن. میبینیم؟ دقیقا به همین شکله، چون اونا مشغول همون کارن، با همون تعمید غیر کتاب مقدسی در رو تعمید یافتن. برای تعمید روح القدس با هم دست میدن و پدر پسر روح القدس رو جایگزین عیسی مسیح میکنن. هر کاری بر خلاف و متضاد با کتاب مقدس انجام میدن. اونا در حرکت به سمت اون هستن. اسم دختر اون اتالیا بود. ایزابل اون رو به عقد یهورام پسر پادشاه یهودا در آورد و به زودی مذبح های بعلیم رو در اورشلیم برپا کرد. برای نیازی نیست به تاریخ مراجعه کنه، این کتاب مقدسه. میبینید؟ دختر اون اتالیا با یهورام پسر یهوشافات ازدواج کرد. این دختر همون کاری رو کرد که اون انجام داده بود. اوه خدای من، نمیتونید این رو ببینید؟ میبینید که این تشکیلات چطور عمل کردن؟ اونها توسط لوتر خارج شدند و دقیقا خودشون رو به جای اینکه به روح القدس بسپرن سازماندهی کردن. پنتیکاستی هم دقیقا همین کار رو کردن. اونا نمیتونستن به روح القدس اجازه بدن که کار خودش رو پیش ببره و طریق خودش رو انجام بده. هر نوری که میاد اون رو با کلام بسنجید. اونها نمیتونستن بذارن که روح القدس اونها رو هدایت کنه. میباید یک تشکیلات رو میساختن و برگشتن و دقیقا با همون چیز ازدواج کردن. وقتی به اون دوره بپردازیم خواهید دید که چه چیزی در انتظارشون خواهد بود. میبینی؟ دوباره با همون چیز ازدواج کردن. عیسی میگه اون، این ایزابل خودش رو نبیه میخونه. من اون رو در بستر دنیا پرستی میندازم و اولادش رو هم به قتل خواهم رسوندیم. چه بچه هایی؟ فرزندانش به چه نوع مرگی کشته خواهند شد؟ میدونید که اونا الان مردن. یک مرگ روحانی. هیچ مکاشفه ای ندارن. یا تشکیلات خودشون رو میشناسن، کاتشیز رو میشناسن، تعلیمشون رو میشناسن، ولی وقتی به شناخت خدا میرسه، شناخت اونا بیش از شناخت یه آتنتار از شبهای مصر نیست. وقتی به شناخت حقیقی از روح القدس میرسه، اونا هیچ چیزی ندارن. میخوان روح خدا را که با اخراج و تمییز اروا میاد فالگیری و یا روح شریر بخونن. چون اون جزء تشکیلات ما نیست. از اون گروه میبینید اونا نمیدونن. بعد یک برچسب جیزز اونلی یا دین خروش یا چیز شبیه اون بهش میزنن. هیچی نمیدونن. و به زودی این امور بر همگان آشکار خواهد شد. چنین خواهد شد، همونطور که الان میتونید من رو پشت منبر ببینید، به همین روشنی خواهید دید که چطور خدا ناگهان همه فرزندان خودش رو از این تشکل‌های فرقه خارج خواهد کرد. خود اگه به راستی من برای شما جایگاه نبی خدا رو دارم، پس به حرفم گوش بدید. اون الان بر دره، هیچ تردیدی در این باره نیست. فرزندان او را به مرگ روحانی دچار خواهم کرد. با اونا نگاه کنید که تو بیتفاوتی به سر میبرن، به ظاهر دل خوش میکنه. حتی نیازی نیست در این باره به باپتیسا و مشایخ فکر کنید یا پرزبیتری، یا سال هاست که اونا به مرگ دچار شدن. زمانی که لوتر بیداری خودش رو شروع کرد، اگر عادل شمردگی ادامه یافته بود، الان این حرکت پنتیکاستی کلیسای لوتری بود. نور از طریق تقدس پیش اومد، جان وسه اون رو دنبال کرد. لوتر نمیتونست اون رو دنبال بکنه. نه آقا، اونا لوتری شده بودن. بعد وسلی اومد. بعد از اینکه وسلی مرد، چه اتفاقی افتاد؟ اون رو سازماندهی کردن و متدیسای وسلی، متدیسای اولیه و انواع اقسام متدیسا رو درست کردن. میبینید زمانی که بیداری عظیمی داشتن، به سازماندهی کردن افتادن. زمانی که پنتیکاستی اومدن و به زبان ها صحبت کردن و احیای عطایا رو آوردن، چه اتفاقی افتاد؟ نمیتونستن با اون جریان حرکت کنن. پس اونها رو از شریع خوندن. حالا پنتیکاست چی کار کرده؟ همون کاری که اونا کردن. و حالا اونا کجا؟ درست مثل یک میخ مرده و بیجانن. بله آقا، فرزندانش رو بر بستر مرگ میاندازن و به قتل میرسانن. خب بذارید این رو بخونم تا ببینیم. به گمانم آیه 22 بود. بدان که من او را گرفتار به سرش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کردند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم نمود. مصیبتشه، این چیزی که بهش دوچار میشن. یادتون باشه، بذار چند لحظه مکس کنیم. افرادی که به این مصیبت عظیم افکنده میشن، افرادی هستند که جزء باکرای نادانن و روغن کافی در چراغدان خودشون ندارن. افراد خوبی که به کلیسا می رفتن، اونا به دنبال روغن اومدن ولی دیر شده بود. می بینین؟ به مصیبتی شدید گرفتار می شن. کلیسای کاتولیک و تمام فرزندانش به اون مصیبت دوچار می شن، مگر اینکه از کارهایی که با اون کرده بودن توبه کنن. نه فرزندانی که در اون هستن، بلکه خود کلیسا. اینا فرزندان اون هستن، یعنی تشکیلات، نه افرادی که در اونن، مثل کاتولیک و باپتیست ها و پرزبیتری ها و پنتیکاستی های بیچاره. برایش متاسفم. خب من میگم شما مسیحی هستید؟ خب من پرزبیتریم. مثل اینه که گراز سوار یه اسب مسابقه شده باشه. شما توی دنیا چه کاری میتونید توی مون رو انجام بدین؟ چه کاری نمیتونید انجام بدین؟ منظورم این نیست که جوک بگم، الان جای جوک گفتن نیست، این انجیله. میبینید؟ فقط میخواستم یه تصویر سازی کرده باشه، ولی این درسته. میبینید من پنتیکاستیم. این مثل سایر چیزها هیچ ربطی نداره. میتونید از 40 یا 50 سازمان از اون تشکیلات باشید، ولی آیا یکی از فرزندان خدا که تولد تازه داشته باشه هستید؟ واقعا همه رو با تمام قلبتون دوست دارید؟ خدا را صرف نظر از اینکه دیگران باهاتون چیکار میکنن دوست دارید؟ اگه مثل فنر از جا میپرید و گارد میگیرید، نشون میده که روح القدس ازتون جدا شده. نگاه کنید. مگر آن که از آن اعمال توبه کند و اولادش را به قتل خواهم رسانید. اولادش، ایزابل چیکار کرد؟ دخترش رو به عقد خانه دیگه در یهودا در آورد. کاربرد روحانیش رو ببینید، این رو با دقت ببینید. یه جا ایزابل و اسرائیل رو داریم، اینجا ایزابل و اسرائیل رو داریم. خوب با دقت ببینید، اینجا ایزابله و اسرائیل، اینجا یهوداست. یه نمونه دیگه یهوشافات بود. بسیار خوب. حالا اخاب هم اینجا بود. حالا ایزابل درست تو اینجاست. اون وارد شد و تمام اسرائیل رو به بت‌پرستی ترغیب میکرد. این دقیقا همون کاریه که کلیسای کاتولیک در ایام خودش انجام داد، زمانی که کنستانتین نقولاویان رو، یعنی همون جماعت سردی رو که اینجا بودن، در درون کلیسا با بت‌پرستی متحد کرد و یک شکل بت‌پرستی از مسیحیت رو به وجود آورد. قصدم اهانت به شما کاتولیکا نیست، ولی در حضور خدا مسئولم. این همون چیزیه که کلیسای کاتولیک هست، نوعی بت‌پرستی از مسیحیت همراه با خرافات و بت‌ها و چیزهای دیگه. این کاملا درسته، یه شکل از بت‌پرستی. این حقیقته. اگر تو این لحظه رو به موت باشم، بازم میگم که این حقیقته و کاملا درسته. نوع بت‌پرستی و پروتستان هم مستقیما در همون طریقه، فقط یه صورت دیگه‌اش. حالا ببینید که ایزابل چیکار کرد. بعد متوجه میشید اون تسلیم شیطان شده بود. اون دختراش رو برگرفت، یکی از دخترش اینجا متولد شد و این دختر به سمت این مرد مقدس حرکت میکنه و با پسرش ازدواج میکنه و همون اعمال یهوشافات رو در این قسمت به بعد به عمل میاره. حالا نقولاویان حقیقی، یعنی اون مسیحیای قراردادی و ناراستینی که خواهان تشکیلات بودن، با اون نکاح کردن. توجه کنید، اونها اینجا ایزابل رو برگزیدن، یعنی کلیسای کاتولیک، و اون فرزندان خودش رو برگرفت، یعنی تشکیلات خودش رو، و اونها رو در اون منکوهی کرده و همون کار رو باهاشون انجام میده. اولادش رو به قتل میرسونه، مرگ روحانی، در واقع خودش رو برای مرگ سازماندهی میکنن. میدونی اولین چیزی که از دست میدن روحشونه. اجازه بده یه چیزی ازتون بپرسم، هر تاریخدانی که اینجاست، میدونم که 5 یا 6 نفر هستن، میخوام بیاین و یک بخش از تاریخ رو به من نشون بدید که هر کدوم از اون کلیساها که توی اون تشکیلات لغزید دوباره با یک بیداری بلند شده باشه. بگید وقتی خودشون رو سازماندهی کردن، آیا بعد از اون هرگز یک بیداری داشتن؟ نه آقا، روح اونا رو ترک کرد. منظورم پنتیکاستی ها هم هست. زمانی که برکت پنتیکاستی جاری شد و همه شما به زبان ها صحبت کردید، اون برکات پنتیکاستی رو دریافت کردید و پر شدید، بعد از مدتی صاحب چیزی شدید که اون رو مجمع عمومی خوندید. نه از خوبه، ولی تشکیلات نه. میدونید تحمل اون رو دیگه نداشتید، باید بر میگشید تا فرزندان شیطان بشید و خودتون رو سازماندهی بکنید. و بعد یه نور دیگه اومد در مورد نام عیسی مسیح پیش اومد. بعد اونا چنان گستاخ شدن که گفتن جلال بر خدا، اگر نام عیسی بر شما نباشه جهنمی هستید، ما با اون رسیدیم و شما نرسیدید. اونا چیکار کردن؟ همونجا تو حال مردن و یه تشکیلات ساختن، به جای اینکه بذارن چون اون نور در کلیسا پیش بره و جای خودش رو پیدا کنه، خودشون رو سازماندهی کردن. یعنی چی؟ یعنی فرزند ایزابل. همه اونها با هم مردن. حالا میخوام ازتون سوالی بپرسم، آیا جماعت ربانی ها، یگان انگاران یا سایر اونها شابه حال از بیداری متحد برخواستند؟ نه آقا، آخرین بیداری گذشت زمانی که در سال 1933 روح القدس در رودخونه پایین اومد. خیلی از شما که الان اینجا نشستی ازش اطلاع دارید و این خدمت شفا در حال شروع شدن بود. گفت دنیا رو در بر خواهد گرفت و این هرگز از طریق هیچ فرقه یا تشکیلاتی پیش نیامد. خدا از هر محدوده ای خارج شد و یک آدم تقریبا بیدین رو بلند کرد تا یک بیداری رو آغاز بکنه. و نگاه کنید که چیکار کرده. میبینید؟ به محض اینکه اون تشکیلات سازمان یافت، مردن. خدا گفت اولاد اون رو به قتل میرسونه. خدای من میدونم که شما لطفا از من ناراحت نشید، ولی من اگه این رو بدونم و نگم یک ریاکار فرومایه بیشتر نیستم و خدا مسئولیت اون رو از من میخواد. میخوام مثل پولس باشم، پس از اعلام کامل نظر خدا پرهیز نمی کنم. درسته؟ بسیار خوب، بسیار خوب. اونها در اورشلیم مذبح‌هایی برپا کردند. زمانی که ایزابل با اخاب ازدواج کرد، مجسمه‌هایی آورد تا اسرائیل اونها را سجده کنه. نگولاویان هم همینطور به نکاح بت‌پرستی در اومدن، مشتری رو پایین آوردن و پتروس رو به جای اون نشوندن، مریم رو به جای ونوس قرار دادن. همونطور که کتاب مقدس میگه اون باعث گناه تمام اسرائیل شد. به همین شکل کلیسای کاتولیک باعث پیوند تمام دختران با تشکیلات شد و تمام اعمال گناهالود مثل ایزابل و دخترش بود. بسیار خوب. در اون هنگام، زمانی که اون سلسله مراتب برقرار شد، پاپ بونیفاس سوم بر تخت نشست. اونا دیگه یک خدا بر تخت سلطنت داشتن و دیگه تعمید روح القدس کاربردی در کلیسا نداشت. درسته، اونا اعتقادنامه ها و رسوم خودشون رو داشتن و ادامه دادن. زمانی که تشکیلات همون دوگ رو پذیرفت، اونا آزادی روح القدس رو از کلیسا کنار گذاشتن. باپتیست، پرزبیتری، متدیست و غیره دقیقا همین کار رو انجام دادن. پژمردگی و مرگ اونها رو به تدریج و اونطوری که عیسی در مورد تار گفته بود دیدیم، و تمام آیات و معجزات روح القدس در ایام گذشته کنار گذاشته شده بود و اونها مثل ایزابل توانگر شده بودند. پس اون باعث شد تا تمام دنیا گناه کنه، چون اون و دخترانش به سمت تمام امتها رفتن. درسته؟ حالا ببینید که خدا در یک دوره دیگه کلیسا رو فرا میخونه. اون رو ببینید که کلیسا رو میخونه، ببینید که در حال درخواست و خواندن فرزندانه تا بازماندگان خودش، یعنی برگزیدگان رو بخونه، فقط تعداد اندک، چون دیگه هیچ کس نمیتونست نجات پیدا کنه. همونطور که در مکاشفه 13:16 نوشته شده، میخوای چند لحظه بهش بپردازیم؟ اون گفت این زن باعث شد تا همه یک علامت دریافت کنن. اون وحش این کار رو کرد، باعث شد تا همه یک علامت دریافت کنن، همه هم ضعیف هم غنی، و هر کسی که بود علامت وحش هم کلیسای کاتولیک رومی بود. مکاشفه 13:14 صورتی که صورت وحش رو ساختم. مثلا همتون رو خوندین، اگر نخونی برمیگیم تا با هم مکاشفه 13:14 رو بخونیم. و ساکنان زمین رو گمراه میکند با آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضورش وحش بنماید، که کنفدراسیون کلیسا هاست. و به ساکنان زمین میگویند که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نمود بسازند، از طریق پاپ ها، روم پاپی بت پرست. متوجه میشی؟ تصویری از او بسازن. این باید چی باشه؟ دقیقا همون چیزی که الان دارن انجام میدن. ما به سمت شورای کلیساها در حال حرکت هن. تمام کلیساها عضو این تشکیلات هن. همه به یک گروه میپیوندن. حالا اونا در حال رسیدن به یک کتاب مقدس جدید و مشترکن. در پاپ یوحنا همه اونا رو دعوت به بازگشت کرده، اسقف اعظم کانتربری، و همه اونا به اونجا میرن. و میدونید اولین قدم اینه که به سمت مادر برگردن، چون اونا از ابتدا فاحش بودن. و میگه همه ما یک جا جمع میشیم تا با کمونیسم مبارزه کنیم، و نمیدونن که کمونیسم رو خدا بلند کرده. میتونم این رو با کتاب مقدس ثابت کنم. حتی این رو در ذهن خودشون دارن که انتقام مقدس این رو بگیرن، همون خونی که خودشون بر زمین ریختن. خدا کمونیست رو برقرار کرد به همون طریقی که نبوکدنصر رو برقرار ساخت تا اسرائیل رو تنبیه کنه. اون کمونیست رو بلند کرد و یه روز هم روم رو از روی نقش محو خواهد کرد. کاملا درسته، خداوند چنین گفته. به اون پرده ی آهنی توجه نکنید، بلکه به اون حجاب ارغوانی دقت کنید. کتاب شهدای فاکس رو بخونید و میبینید که این درسته. اون وقت شما اینجا میبینید که اون باعث شد تا همه فقیر و غنی یک علامت رو دریافت کنن، ولی یه دسته هستن که اون نمیتونه بهشون دست پیدا بکنه. این رو میدونید؟ مکاشفه 13 به این گوش کنید، این رو میخونیم. و او بر ریگ دریا ایستاده بود و دیدم وحشی از دریا بالا میآید که 10 شاخ و 7 سر دارد و بر شاخهایش 10 افسر و بر سرهایش نامهای کفر است. این 7 تپه است و دیشب بهش پرداختیم. میبینید؟ و اون وحش را که دیدم مانند پلنگ بود، پایهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر و اژدها، که همان اژدهای قرمزه که در برابر زن در حال زایمان ایستاده بود تا فرزندش رو ببره. و همه ما میدونیم که این روم بود. قوت خیش و تخت خود و قوت عظیمی به وی داد و یکی از سرهایش رو دیدم که تا به موت کشته شد. بت پرستی، میبینید؟ و از آن زخم مهلک شفا یافت، چون سیستم پاپی جای اون رو گرفت و از طریق نقولاویان به مسیحیت پیوست و تمامی جهان در پی این وحش به حیرت افتادن. درسته. یک اشاره کوچیک به آهن و گل براتون میان. تا بال توجه کردید که براتون گفتم که توی شورای بزرگی که اخیراً برپا شد، خروشف کفش خودش رو در آورد و با اون روی میز کوبید. 5 کشور غربی که تو این شورا شرکت داشتن، خروشف نماینده کشورهای شرقی و آیزنهاور نماینده کشورهای غربی بود. 2 رهبر اصلی اونجا بودن، 2 انگشت بزرگ پا. خروشف در زبان روسی به معنی گل و آیزنهاور در انگلیسی به معنی آهنه. به راستی که ما در انتهاییم. و اون اژدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردن. و این موضوع پیغام بعدی ما توی خیمه است. وحش را سجده کرده گفتند که کیست مثل وحش و کیست که با وی میتواند جنگ کند. به عبارت دیگه، آیزنهاور در امریکا اسمی بزرگ برای خودش داره، ولی در روم و روسیه اون هیچی نیست. خروشف هم توی روسیه فرد بزرگیه، ولی در امریکا هیچی نیست. ولی یه نفر هست که همه جا فرد بزرگیه و اون پاپه. درسته. خودمون رو سازماندهی کنیم و بعد با هم یکی بشیم. و به وی دهانی داده شد که کب و کف تکلم می کنند و قدرتی به او عطا شد که مدت 42 ماه عمل کنند. پس دهان خود را برای کفهای خدا گشود. تعالیم و احکام انسان خیانتکار و تنمزاج و مغرور که اشرت را بیشتر از خدا دوست می دارن، صورت دینداری دارن و قوتش را انکار می کنن و به اسم او نام پدر پسر و روح القدس را به جای نام خداوند عیسی برگرفت. می بینید؟ و خیمه او و سکنه آسمان کفر گوید و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کنند و بر ایشان غلبه یابد. پس یه جفا باید باشه و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت به دو عطا شد و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذب شده مکتوب است او را خواهم پرستید. از بنیاد عالم نام های ما ثبت شده. اگر اسم اونها هم ثبت شده بود، پس چرا عیسی گفت هیچ کس نزد من نمیاد مگر آنکه پدر به من عطا کرده باشه و تمام آنانی که پدر به من عطا کرده نزد من خواهند آمد. گوسفندان من آواز مرا میشنوند. این خوراکه، میبینید؟ و یک غریبه پس میتونه بگه خب من عضو کلیسام، منم به خوبی تو هم، این خوراک گوسفند نیست بلکه این خوراک گوسفنده، نشستم با همدیگه در جارهای آسمانی. اوه عالیه، اینطور نیست؟ بسیار خوب، حالا سری مطلب رو پایان برسونیم چون دیر وقت شده. بسیار خوب، حالا ببینیم آیه 23 از باب 2 رو میخونم. و اولادش رو به قتل خواهم رسانید، آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب، و هر یک از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد. لکن باقی ماندگان شما را که در تیاتیرا هستید و این تعلیم را نپذیرفته اید، چه نوع تعلیمی بود؟ چه تعلیمی بودین؟ تشکیلات، اسقفان و اسقفان اعظم و پاپ ها، میبینید؟ این تعلیم را ندارید. حالا دیشب از کتاب مقدس متوجه شدیم که وقتی اسرائیل به موآب رسید یک کشور نبود، اونها در سرزمین سراسر زمین ساکن بودند، اونها یک قوم آزاد و رها بودند، درسته؟ یک نماد آواره در چادرها و این چیزها. گروه پنتیکاستی هم اینطوری هستند. پنتیکاست حقیقی از جایی به جای دیگه در حال حرکته. بسیار خوب. و این تعلیم را نپذیرفته اید که خودتون را سازماندهی کنید و یک تشکیلات بزرگ بسازید، و عمقای شیطان را چنان که میگویند نفهمیده اید. یادتون هست که متوجه شدیم تخت شیطان کجا بود؟ دیشب بهش پرداختیم. تخت اون در ابتدا کجا بود؟ بابل. و وقتی سلسله مراتب شاه کاهن در بابل از بین رفت، اون به پرغاموس اومد و کرسی خودش رو اونجا قرار داد. میبینید؟ کرسی خودش رو از سرزمین شنعار به پرغاموس منتقل کرد. دیشب این تاریخ رو بررسی کردیم و الان اون کار خودش رو در اونجا شروع کرد و کلیسای کاتولیک رو شکل داد که هنوز هم مادر بابله. بسیار خوب، تخت شیطان. و عمقهای شیطان را چنان که میگویند نفهمیده اید. بار دیگری بر شما نمیگذارم، بار بیشتری نخواهد بود جز آن که الحال به اون رسیدید. همه اقلیتای کوچکی که اینجاست به دوران تاریکی کشونده شدن، حالا حدود 1500 سال طول کشید. جز آن که به آن چه دارید تا هنگام آمدن من تمسک جویید. به عبارت دیگه هنوز برکت پنتیکاستی رو تو قلب خودتون دارید، به اون متمسک بشید تا اومده شما رو نجات بدم، چون این دوره بعدی در راه خواهد بود. هر که غالب آید و اعمال من را تو انجام نگاه دارد، او را بر امتها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای آهنین حکمرانی کند و مثل کوزه های کوزگر خرد خواهند شد، چنان که من نیز از پدر خود یافتم. میبینید؟ زمانی که کلیسای راستین بر ضد اون کلیسای عصر تاریکی بلند میشه، داوری بر ضد اون گروه بت‌پرست چطور خواهد بود؟ پای برنجین اونها لگدمال خواهد شد. بهتون میگم اونها رو خرد خواهد کرد. کتاب مقدس میگه و به او ستاره صبح را خواهم بخشید. میره که ستاره صبح چیه؟ نمیدونی؟ ستاره صبح مسیحه. بسیار. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگه. خدای من، خوشحال نیستید؟ یکم دیر شده، مطالب بیشتری دارم، شاید فردا به اون بپردازیم، به این 2000 سال. تو سوسن وادی هاست، روشنایی و ستاره صبح. برای جانم او از میان ده ها هزار زیباترین است. سوسن وادی ها فقط در او میبینم. هر چه خواهم و او مرا پر میسازد. در مصیبت او تسلی من است، در مشکلات استقامت من، او سوسن وادی هاست، روشنایی و ستاره صبح. برای جانم او از میان ده ها هزار زیباترین است. اون را دوست دارین؟ دوستش دارم. تو اون رو پرستش بکنیم، چون که ابتدا اون من رو دوست داشت. و نجات من را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. نواله نیست؟ دوستش دارم. چیزایی که نتونستیم بهش بپردازیم حتما توی کتاب گنجونده میشه. نمیتونیم همه ادوار کلیسا رو توی یه شب توضیح بدیم. امشب یه مقدارش باقی میمونه. ولی به نظرتون عالی نیست؟ افرادی تقریبا در همه جا هستن که قلبشان مشتعل است با آتشی که در پنتیکاست ریخت، که آنها را پاک و طاهر کرد. اکنون در قلب من مشتعل است. جلال بر نام او. شادم که بگم یکی از اونها هستم. یکی از اونها شادم که بگم یکی از اونها هستم. هللویا. یکی از اونها شادم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. شاد هستید؟ یادم میاد یه شب داشتم از چاتانوگا برمیگشتم، هواپیما توی شهر تنسی در ممفیس فرود اومد. من رو یه هتل بزرگ و معروف فردن. به من گفتن که هواپیما فردا صبح ساعت 7 حرکت میکنه. داشتم یه سری نامه میبردم تا بندازم توی صندوق پست. پاسخ نامه چند تا از دوستان بود. همینطور که میرفتم روح القدس من گفت به راه رفتن ادامه بده. همینطور رفتم تا به منطقه سیاه پوستان رسیدم. اونجا وایسادم، به خودم گفتم خدای من اینجا رو ببین، الان زمان حرکت هواپیماست. دوباره روغوز کو به راه رفتن ادامه بده. همون شکلی قبلا تو جنگل با من صحبت کرد. میرین ادامه بده. من همین کارو کردم. سم رو که بلند کردم، نگام به یکی از اون کلبه های افتاد که سیاه پوستان توی زندگی میکنن. اونجا خاله یمیه پیر رو دیدم که یه پیراهن مردانه رو دور سرش پیچیده بود و تکیه داده بود. همینطور که میرفتم برای خودم سرود میخوندم. یکی از اونا شادم که میتونم بگم یکی از اونا. گفتم خداوند چی میخوای؟ بعد میخوندم یکی از اونا. به هدایت روح القدس ایمان دارید؟ شادم که میتونم بگم یکی از اونو هستم. الان حدود 14 سال ازش میگذره. داشت به اون سوی پرچین نگاه میکرد. بهش که نزدیک شدم دیدم که این پیرزن سیاپوس بهم خیره شده. دست از سرود خوندن کشیدم و برکت ادامه دادم. اشک از گونه‌هاش جاری بود. بهم نگاه کرد و گفت صبح بخیر جناب کشیش. برگشتم به ترش گفتم حالا شما چطوره خانوم؟ دور زدم دیدم در حال لبخند زده. گفتم من کجا میدونید که من کشیشم؟ میره توی جنوب به وایز میگن کشیش. گفتم از کجا میدونید که من کشیشم؟ گفت میدونستم که میایید. گفتم از کجا میدونستید؟ منو میشناسید؟ گفت نه آقا. و گفت میدونستم که میاد. تا به حال داستان اون زن شونمی رو شنیدید؟ گفتم بله خانم. گفت خب منم مثل همون زنم. گفت خدا به من کودکی داد و من گفتم که اون رو بزرگ میکنم. من زن فقیری هستم و برای گذرن زندگی برای سفید پوستا کار میکنم، لباس میشورم. خدا گفت که به من فرزندی میده و من گفتم که اون رو بزرگش میکنم. به بهترین نحوی که بلد بودم اون رو بزرگ کردم، ولی اون با افراد نادرستی در ارتباط بود. به یه بیماری مبتلا شد که ما از اون بیخبر بودیم. حالا خیلی پیشرفته شده و در حال موته. دو روزه که بیهوش شده. دکتر معاینه‌اش کرده و گفت که بیماری قلبش رو در بر گرفته. عفونت وارد خون شده و حالش رو وخیم کرده تا جایی که داروها دیگه اثری نداره و داره میمیره. نمیتونم وایسم و شاهد مردنش باشم و ببینم که به عنوان گناهکار میمیره. گفت دعا کردم و دعا کردم و تمام شب رو دعا کردم. اون بیهوشه و هیچی نمیفهمه. دو روزه که بیهوشه. گفت من دعا کردم و گفتم خداوندا تو این فرزند رو به من دادی، مثل همون کاری که برای شونمی انجام دادی. حالا ایلیای تو کجاست؟ کجاست چیزی که بتونه به من کمک کنه؟ و در حالی که زانو زده بودم خوابم بود. خدا توی رویا با من صحبت کرد و گفت برو کنار در وایسا. مردی که کت شلوار تیره به تن و کلاهی بر سر داره از خیابون عبور میکنه. اون باهات صحبت میکنه. گفت از قبل از طلوع آفتاب اینجا ایستادم. پشتش از شبنم خیس بود. زن گفت گفت شما رو دیدم که با اون کلا میایید، ولی باید یک کیف هم داشته باشید. گفتم اون رو هتل گذاشتم. گفتم پسر شما بیماره؟ گفت داره میمیره. گفتم اسم من برانهامه، من رو میشناسید؟ گفت خیر آقا. کشیش برانهام هرگز اسمتون رو نشنیده. گفتم من برای بیماران دعا میکنم. اون اصلا علاقه ای به این چیزا نداشت، اون فقط نمیخواست پسرش در گناه بمیره. رفتم تو، اونا یه دروازه قدیمی داشتن و با دستگیره ورودی که روم آویزون بود. شاید خیلی از شما شمالیا ندونید که این چیه، برای بس نگه داشتن دره. رفتم تو یه خونه کوچیک که دو تا اتاق داشت، مثل کلبه شکار. مثل اینکه اینجا نشسته باشی، اتاق نشیمن و اتاق خواب هر دو با هم اینجاست و آشپزخونه همون پشته. وقتی وارد شدم جای بسیار تمیز و پاکیزه ای دیدم، با نوارایی که از کنار دیوار آویزون شده بود و به گمانم سقف خونه از لایه های قیر پوشیده شده بود، چون درخشش شبنم رو از روی اون دیدم. وقتی رفتم توی خونه یه علامت دیدم که بر روی در آویزون شده و روش نوشته بود خداوند به خونه ما برکت بده. درست گوشه اتاق یه تخت خواب بود. یه پسر دروشندام روش خوابیده بود. فکر کنم حدود 180 سانتی متر قد و حداقل 80 کیلوگرم وزن داشت. زن گفت پسر بیچاره ماما. به خودم گفتم به هر حال بازم اون بچه مامانه، در حالی که زخم مهلک بیماری سفلیس داشون رو از بین می‌برد. زن پیشانیش رو بوسید و گفت پسر ماما. محزون شدم و با خودم گفتم مهم نیست چقدر توی گناه باشی، هنوزم فرزندمونی. میبینی مهم نیست که چه اشتباهی مرتکب شدی، هنوزم اون بچه مامانه. با خودم فکر کردم، خداوند گفت شاید یه مادر نوزاد شیرخوار خودش رو فراموش کنه، ولی من نمیتونم شما رو فراموش کنم، چون نامتون بر دست من حک شده. چطور ممکنه تو رو فراموش کنه؟ با اون پیرزن مقدس که اونجا بود نگاه کردم. ممکنه بگید برادر اون چیزی تو خونه نداشت، ولی اون چیزی داشت که هر خونه توی ایندیانا و جای دیگه باید اون رو داشته باشه، و اون خداست. ترجیح میدم اینو داشته باشم تا یه خونه بزرگ و این چیزهای مبتذل و یک کتاب مقدس کهنه که باز بود و صفحات اون چروک شده بود. بهش نگاه کردم، اون گفت عزیزم کشیش اومده برای دعا کنه. گفت تاریکیه. گفتم چی میگه؟ گفت هزیان میگه. دکتر گفت اینطوری میشه، فکر کنید یه دریای بزرگ در حال پارو زدن یه قایق و گم شده. گفت جناب کشیش این چیزیه که تحملش رو ندارم، این که پسرم توی گناه گم بشه. گفت میدونم که اومدی تا بهم کمک کنی، چون خداوند به من اینطوری گفت. گفتم براش دعا میکنم. باشه تو خدا اون رو شفا بده. اون به این چیزا علاقه ای نداشت، اون فقط میخواست بچهش بلند شه و بگه که نجات یافته، همین و بس. فقط به اندازه که نجات پیدا کنه مهم نبود، بالاخره روزو میرفت، ولی نجاتش مهم بود. آیا کاش میتونستیم این رو داشته باشیم، اون خونه ابدی در اون سو. زن میدونست که اون وقت میتونه دوباره با اون باشه، و اگه فقط بتونه از اون بشنوم که نجات یافته. گفتم بیاید زانو بزنیم و دعا کنیم. زانو زد، کمکش کردم که زانو بزنه. پاهای پسر واقعا سرد شده بود، نمیتونستم پوششی براش پیدا کنم. یه پتوی نازک داشت که روی پسر کشته شده و اونم تنه اون رو پوشونده بود. این پتو رو کنار میزد و فکر میکرد که توی یه قایقه. پتو رو گرفته بود و فکر میکرد که داره پارو میزنه. مادام میگه خیلی تاریکه، خیلی تاریکه. زن سعی کرد که باهاش صحبت بکنه، ولی پسر مدام میگفت خیلی تاریکه، خیلی سرده، تاریکه. بعد بهش نگاه کردم، تو همون طوری که زانو زده بود بهش گفتم خانم امکان داره که در دعا ما رو رهبری کنید؟ گفت بله آقا. فقط من، اون پسر و روح القدس توی اتاق بودیم، همین و بس. اون زن دعا کرد. خدای من، وقتی صحبت میکرد میدونستی که قبلا باهاش صحبت کرده؟ بله آقا، اون میدونست داره با کی صحبت کنه. گفت خداوند نمیدونم میخوای چی کار کنی، ولی گفت ولی همه چیز همونطوریه که تو گفتی. اوه خدای من، خیلی شادم که عیسی مسیح امروز همونیه که توی گذشته با مقدسیم بود، امروز همون عیسی‌ست. من هرگز در مورد مذهبش ازش سوال نکردم که باپتیست یا پنتیکاستی یا مذهب دیگه ای داره، به من ربطی نداره. من فقط دنبال روح القدس حرکت میکردم و اون زنم داشت همین کارو میکرد. ما میخواستیم خدا چیکار میکنه. ما زانو زدیم و اون شروع کرد به دعا کردن. بعد از اینکه دعا کرد، پسرش رو بلند کرد و سرش رو بوسید و گفت خدایا به بچه‌م برکت بده. بعد گفت کشیش حالا شما دعا میکنین؟ گفتم بله خانم. اون لحظه تقریبا ساعت 8:30 صبح بود، شایدم 8:45. نهاد 3 کیلومتر با فرودگاه فاصله داشتم و هواپیما قرار بود ساعت 7:30 پرواز کنه و من نمیدونستم که چه زمانی اونجا میرم بیرون. بعد دست خودم روی پای پسر گذاشتم، گفتم پدر آسمانی رو درک نمی کنم. من قرار به حدود 1:30 پیش به هواپیما برسم، اما تو به من گفتی حرکت کنم. این تنها چیزیه که تو الان متوجه شدم، و این زن گفت که اومدن من رو دیده. خداوند اگر این تو بودی، پس من نمیدونم چی کار کنم جز این که بر این پسر دست بگذارم. پسر گفت مامان داره اینجا روشن میشه. گفت اینجا داره روشن میشه. و 5 دقیقه بعد در حالی که مادرش رو در آغوش کشیده بود، لبه تخت نشسته بود. از اونجا خارج شدم. به سمت خیابون دویدم، یه تاکسی گرفتم و به سمت هتل رفتم تا کیفم رو بردارم. هرچند که حالا دیگه باید چند روزی صبر میکردم، چون اون روزا شاید یک یا دو روز بین پروازها وقفه بود. میدونی که تو سال بعد از جنگ پیدا کردن هواپیما خیلی راحت نبود. گفت پس فکرم مجبورم یکی دو روزی رو اینجا بمونم. سوار تاکسی شدم. به مرز اینکه اونجا سن الان کم پرواز شماره سرنمایشیش لویزویل کنتاکی آماده پروازه. خدا اون هواپیما رو به خاطر من نگه داشت. من به این ایمان دارم. دو سال بعد از اون داشتم با قطار به آریزونا سفر میکردم. میخواستم به خونه برداشت برای یک جلسه برم. قبول که بعدم مور و بچه های دیگر با خودم ببرم. وقتی به اونجا رفتم یه توقفی توی منفیس داشتیم. قطار متوقف شد. فکر کنم همه شما بدونید که اونا چطور به غرب میرن. بعد از اونجا مسیر ریل رو عوض میکنن و ادامه میدن. توی قطار اونا ساندویچ 60 سنت میفروشن. من میتونم اونا رو با 10 یا 15 سنت جای دیگه بخرم. پس صبر کردم که قطار توقف کنه تا برم و چند تا ساندویچ برای خودم بخرم. داشتم میرفتم که یک کیف پر از همبرگر برای خودم بخرم و یه بزم واقعی اونجا برپا کنم. پریدم پایین و خیلی سریع دویدم تا یه همبرگر فروشی پیدا کنم، چون قطار 30 دقیقه بیشتر توقف نداشت. داشتم همبرگر میگرفتم که شنیدم یه نفر میگه سلام کشیش. به اطرافم نگاه کردم، یه نگهبان راهن اونجا رسید رو من که گفت منو نمیشناسی؟ میشناسی؟ گفتم فکر نمیکنم. نزدیک شد گفت خوب به من نگاه کن. گفتم بله. فکر نمیکنم بشناسمتون. گفت من شما رو میشناسم، شما کشیش برانام هستی؟ گفتم بله درسته. گفتم شما چاول تو جلسات من بودید؟ گفت نه آقا. گفتم اون رو صبح رو به یادتون هست که به خونمون اومدین و مادر من؟ اوه تو همون پسر نیستی؟ گفت بله خودمم. گفت جناب کشیش من شفا یافتم و خوب شدم، نه فقط این بلکه حالا مسیحیم. جلال بر خدا. اونها هم بالا خونه جمع شده بودن، همه در نام او دعا میکردن. به روح القدس تعمید یافتن و قوت خدمت جاری شد. حال آن چند روز برای ایشان انجام داد، امروز هم آن را برای شما میکنن. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هم. یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. هللویا. یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها. اونا تحصیلات عالی و این چیزها رو ندارن. اینها یاد نگرفتن چیزی رو که باعث فخر دنیاویشون باشه. اونا پنتیکاستشون رو یافتن و در نام عیسی تعمید یافتن و الان دور و نزدیک میگن قوت او هنوز همونه. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. هاللویا. یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. بیا برادرم به دنبال این برکت باش که قلبت رو از گناه پاک میکنه. این باعث نواخته شدن زنگ شادیه و قلبت رو مشتعل نگه میداره. او جلال برنامه اون. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونو هستم. حالا که جلو یا پشت یا کنارتون هستن دست بدید باشون. یکی از اونا شادم که میتونم بگم یکی از اونو هستم. هللویا. یکی از اونها شادم که اوه یکی از اونها. یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها شادم که میتونم بگم یکی از اینا. هللویا. یکی از اونها خوشحالم که میتونم بگم که یکی از اونها. این مذهب ادمود افتاده چیه؟ از اینجا شروع شده و با هر قطره خون مسیح چکیده شده. او خداوند، چقدر برای انجیل شادم. بله آقا، با خون میچکد. بله با خون میچکد. انجیل روح القدس با هر قطره خون میچکد. خون شاگردان، شهدای تمام ادوار که برای راستی مردند، انجیل روح القدس با خون میچکد. حالا این چه نوع انجیلیه؟ همونطور که توی پنتیکاست شروع شد، میبینین؟ اولین کسی که برای نقشه روح قدس مرد یحیای تعمیددهنده بود. اون رو تو رحم مادرشون رو یافت. یک مرد مثل یک مرد مرد. بعد خداوند عیسی اومد و مصلوبش کردن. او موعظه کرد که روح انسان را از گناه نجات میده. با خون خود اون رو ریخت. بله با خون خود اون رو ریخت. انجیل روح القدس با خون میچکد. خون شاگردانی که برای راستی مردن. این انجیل روح القدس با خون میچکد. نمیتون رو سازماندهی کنید. پتروس و پولس و یوحنای الهی جانشان را دادند تا انجیل بدرخشد. اونها خونشون رو با انبیای گذشته در آمیختند تا کلام راستین خدا به درستی گفته شود. همچنان با خون چکید. بله با خون چکید. این انجیل روح القدس با خون می چکد. خون شاگردان که برای راستی مردن. جانهای زیر مذبح فریاد می زنند تا به کی؟ زیرا خداوند آنانی که این کار را کردند مجازات می کند. ولی جانهای بیشتری است که باید خونشان را بدهند برای این انجیل روح القدس و سیل قرمزان. خون شاگردان که برای راستی مردند، بله به خون می چکد. این انجیل روح القدس با خون می چکد. خون شاگردان که برای راستی مردند، این انجیل روح القدس با خون می چکد. حالا از زمان پنتیکاست و شهدای پنتیکاست و کلیسای افسوس تا پرگاموس تا تیاتیرا، ساردس و فیلادلفیا و تا لاودیکیه، تا افسوس و فیلادلفیا و تا لاودیکیه و حالا ما چه اتفاقی افتاد؟ همونطور که کتاب مقدس گفت همه چیز همون گونه و این وحش در آمریکا بلند خواهد شد. رویای سال 1933 رو که اینجا خونده شد یادتون هست؟ داشتم میرفتم، کلیسا هنوز ساخته نشده بود، نمیدونستم که رویا چیه و اون رو خلصه میخوندم. من فقط یه واعظ جوان باپتیست بودم. در تمام طول زندگیمون رویاها رو میدیدم و حالا از همه شما میخوام اگه تا به حال هر کدومشون اشتباه بوده بلند شده بگید نه هرگز اینطوری نبود. میبینی؟ نمیتونه. زمانی که میخواستم جلسه درس یک شنبه رو شروع کنم به قولی احساس خلصه کردم. جلسات ما اینجا در مرکز مسونیک و در منزل چارلی کورن برگزار میشد. گروه کوچیکی بودیم. دیدم که رئیس جمهور روزولت دنیا رو به سمت یک جنگ میبره. این پیشگویی شد. گفتم سه اسم وجود خواهد داشت: نازیسم، فاشیسم و کمونیسم. چند نفر اینجا یادشون هست؟ گفتم حواستون به کمونیسم باشه، همه اونها به اونجا ختم خواهد شد. گفتم موسولینی به اتیوپی میره ولی شکست خواهد خورد. و گفتم ما سرانجام با آلمان وارد جنگ خواهیم شد و آلمان در استحکامات بسیار خوبی سنگر خواهد گرفت. 11 سال قبل از اون که خطوط مگینوت ساخته بشه، مگینوت. گفتم بعد از جنگ ما در نهایت پیروز میشیم، بعد از اینکه رویا پایگاه واقع خواهد شد که علم دست به اختراعات بزرگی میزنه. و گفتم وقتی اینطوری بشه ماشین هایی میسازن که مدام کوچکتر میشه، اندازه اونا رو که سال 1933 بود یادتون هست؟ گفتم اونا شبیه تخم مرغ میشن، چون ماشینی رو در یک بزرگ را در حرکت دیدم که فرمان نداشت و با یک نیرو کنترل میشد. اونا هم الان به اون دست یافتن. گفتم چه اون زمان به زنان اجازه رأی دادن میدن و سرانجام این کشور اینجا یک کشور زن محوره و علامت یک زن رو داره و در تمام نبوت یک زن وجود داره و همه جا عدد 13 هست. و گفتم این یک کشور زن محوره، اون در اینجا به آزادی های خود دست یافته و اون رو تباه خواهد کرد. اون تباه کننده دنیاست. رای نامه تو رو در مورد اون زن دریافت کردم. در هر پرونده جنایی، هر پرونده جنایی که در آمریکا رخ داده یک زن پشتش بوده. زنان فاسد و این چیزها. بعد گفتم در اون زمان خواهد بود که زنان حق رای دادن خواهند داشت و فرد نامناسب رو انتخاب خواهند کرد. اونا در این آخر انتخاب این کار رو انجام دادن، درسته؟ و در اون زمانه که یک زن که به زیبایی پوشونده شده در آمریکا بلند میشه. و توی پرانتز گفتم شاید کلیسای کاتولیک میبینید؟ اونه که کنترل قدرت رو در دست میگیره. کنترل دیگران در آمریکا در ظاهر زیبا خواهد بود، ولی قسی القلب ترین کسیه که میتوان یافت. گفتم دوباره نگاه کردم و آمریکا رو دیدم که متلاشی شد و چیزی از اون باقی نموند. بعد در اون زمان پیشگویی کردم، حالا این خداوند چنین میگویده. فکرشو بکنید، از اون 7 مورد 5 موردش رو الان رخ داده. برای نگه داشتن کلیسا، کلیسای کاتولیک و آمدن زمان آخر. گفتم تماشا کردم، به نظر میرسید که کنده های درخت ها میسوزن و سنگ ها متلاشی میشن. تمام آمریکا مثل خاکستر بود. تا جایی که میتونستم ببینم اینطوری بود. گفتم پیشبینی میکنم بر اساس چیزی که میبینم و اونطور که زمان در حرکته، این میباید بین سالهای 33 تا 77 باشه و باید سختی زیادی کشته تا به اینجا برسه. دوست ما روی بشکه بارود نشستیم، همه چی آماده است، ولی پدر آسمانیمون وعده داد. آیا این عالی نیست که خادم مسیح باشیم؟ تمام چیزهایی که اون وعده داده، فکرشو بکنید، ما این افتخار رو داریم. اون اینجاست الان همراه ماست و اسرار هر قلبی رو میدونه، همه چیزو درباره شما میدونه. اون شعله ی آتش وارد قلبهای ما میشه، همه چیزو در مورد ما میدونه و ما رو دوست داره. شما شاد نیستید از این که امشب در اون اقلیت اندک قرار دارید که ایمان رو حفظ میکنه؟ چون این فرمان اون بود که ترسان مباشید ای گله کوچک، زیرا مرضی پدر این است که ملکوت را به شما عطا کنه. ما درست در زمان آخر هستیم. ما درست در انتهاییم. پنتیکاسی ها سرد شدن، فاتر و قی شده از دهان خداوند، فقط تعداد کمی باقی موندن. اما این آواز از آن ایشانه. اینک داماد می آید. و وقتی اینطوری بشه، هر کدوم از این ساعت ها یادتون باشه، این باکراها اینجا برخواستن. این چی بود؟ و ما دقیقا در آخرین ساعت هستیم. این چی بود؟ همون روح القدس. بعد وقتی کلیسا رفته باشه، همونطور که یک شنبه شب بهش پرداختیم، یوسف برای اینکه خود رو به برادرانش به اسرائیل بشناسونه، عروس خودش رو به قصر برساد و فقط با یهودیان ایستاد و گفت من یوسفم، برادر شما. این بخش از کلام رو داشته باشید، جایی که گفتن روزی رو برای ماتم مقرر نمود و هر خانه‌ای برای خیش ماتم گرفت. اونا گفتن این زخم‌ها چطور بر تو انجام شد؟ گفت در خانه دوستانم. اونایی که بهش خنجر زدن باید بهش نگاه کنن، اونجا ایستاده. همونطور که یوسف گفت بر خودتان خشم مگیرید، چون خدا این کار رو برای حفظ حیات انجام داد. برای چی؟ برای حیات کلیسا، امتها، محض نام خاطره خودش، قومی از بین امتها. برادرانم، ما در انتها هستیم. نام خداوند متبارک باد. بیایید سرود زیبا و قدیمی رو به عنوان برادران و خواهران پنتیکاستی با هم بخونیم. شما میگید خب من یه باپتیستم، ولی اگه برکت پنتیکاستی رو یافته باشید، شما هم پنتیکاستید. بسیار خوب. مبارک باد آن ریسمانی که قلب ما رو به محبت، به محبت مسیح می‌بندد، مشارکت با افکار خیش درست مثل آنچه در بالاست. حالا گوش کنید دوستان، اگر کسی در بین ماست که در طول عمر خودش ذره تلخی به قلب خودش راه داده، به من گوش بکنید الان، اون رو اونجا بردار. نذار که هیچ چیزی خداوند عیسی برای این پیغام ها ممنونیم. این ما را به جنبش وامی داره و میدونیم که از ایمانمون دور نشدیم بلکه اون رو حفظ کردیم. خداوند دعا میکنم تا روح تو در کلیسا باقی بمونه، ما را به یکدیگه نزدیک کنه ای پدر، ما را با خودت حفظ کن، در بین ما بخرام خداوند. در این دوره شمدان آخر که ما در اون زیست میکنیم در میان ما بخرام، بر ما بتابه خداوند در این اوقات عظیم تاریکی خداوند، و خوشحالیم که فرزندان نور هستیم و در نور گام برمیداریم و میدونیم که خوشحالیم که فرزندان نوریم و در نور خدا گام برمیداریم. ریشه ما در زمین و چیزهای این دنیا نیست، بلکه ما فرزندان تو هستیم. چقدر برای این چیزها شکرت میکنیم. برای فرستادن این پیغام ها در تایید کلامت ممنونیم. باشه تو همیشه در بین ما باشی ای پدر، باشه تو ما رو از سلخی دنیا حفظ بکنی، ما رو تقدیس کن تا حیات ما در برابر تو پاک و مقدس باشه. بذار تا خون عیسی مسیح رو برای همه ما انجام بده خداوند، و هر آنچه از تو نیست از بین ما بردار، از ما بردار ای خداوند. الان زمان تفتیشه، هدف این جلسات تفتیش قلب‌های ماست. تو گفتی که اون شعله‌های آتش از چشمان قلب‌ها رو تفتیش می‌کنه. حتما این کار رو می‌کنی. تو پدر هستی و با ما سخن می‌گی و به ما می‌گی که خودمون رو آماده بکنیم چون زمان نزدیکه. در این تو رو شکر می‌کنیم ای پدر. به فیض تو هر آنچه در توان داریم رو انجام می‌دیم. آمین. دوستش ندارید؟ حالا اگه غریبه‌ای در بین ما باشه، این طریقی نیست که از ابتدا بود. وقتی عیسی بر روی زمین بود، یه نفر از او در مورد ازدواج و طلاق پرسید. اون گفت از ابتدا چنین نبود. باید به ابتدا برگردیم. پس اگر در ابتدا یک کلیسای پنتیکاستی بود و اگر اون تاکه و ما شاخه ها هستیم، پس هر بار اون تاک فقط یک کلیسا رو ثمر میاره و اون کلیسای پنتیکاستیه. می‌بینید؟ هر بار هر چقدر میتونید چیزهای دیگر رو به این تاک پیوند بزنید، اون فقط میوه خودش رو ثمر میده. میتونید به درخت پرتقال ریمو رو پیوند بزنید، اون درخت پرتقال ریمو رو ثمر میده. یک گریپ فروت رو پیوند بزنید، گریپ فروت ثمر میاره، چون اون هم از مرکباته. این تشکیلات و فرقه و چیزهای دیگه هم برمیسواد، اون هم خودشون رو مسیحی میخونن، میتونن از حیات مسیحی استفاده کنن. کاملا درسته، اونا میوه فرقه خودشون رو ثمر میاره. درسته، چون اونا اونطوری هن. ولی اگر اون چاک خودش شاخه رو ثمر بده، اون وقت اون میوه نابه. مکتوب یک کتاب اعمال رسولان پشت سرشه. کاملا درسته، چون این چیزیه که اولین بار رخ داد. هر شاخه‌ای که ثمر بده، همه اونا میوه پرتقال خواهند داشت، همه اونها. و کتاب مقدس گفته که 12 شاخه برونه. از اینکه زیر اون شاخه زیست میکنیم بسیار خوشنودم. شما نیستید؟ بله آقا، این عالیه. بسیار خوب، یادتون باشه فردا شب به دوره ساردس میپردازیم. تشکیلات لوتری پیش میاد و مارتین لوتر.